اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما از دیروز وارد مقدمه هفتم شدیم که بحث جریان شناسی تمام رویکردها به منطق مطلوب بود. انشاءالله امروز باید به پایان برسونیم این مقدمه رو، گرچه عرض کردم خیلی میشه مفصل بیان بشه. برای اینکه به این جریان شناسی برسیم خیلی کار انجام شده، اینو عرض میکنم برای اینکه بدونید از جهت اتقان کار و از جهت تطبقی که صورت گرفته شاید هیچ منبعی نبوده که حداقل یه نگاه اجمالی یا حداقل اون دغدغه و عنوانش، چه مقالاتی که تو حوزه دانشگاه نوشته شده تو زمینه منطق قدیم جدید، چه پایان نامه ها، چه کتاب ها، همه اینا سعی شده دیده بشه و اون چیزی که نسبت داده میشه به افراد و این دستبندی ها مستند به بیانات خودشون در مجموع کلماتشون باشه. یه بخشیش تو همون فایلی که عرض کردم، شاید بیشتر از نمیدونم تعدادش چطور باشه، 500 تا مثلا 1000 تا مقاله یه وقتای پایان نامه توی اون فایل، حالا حدی که میشد باشه، یه بخشش توی اون فایل هست به عنوان یه جدا از این. البته تو آثار حوزویونی که رو منطق به طور خاص کار کردن مفصل یه تتبعی صورت گرفته. تمام بیانات علامه جوادی یه فحص کاملی سعی کردیم بکنیم، هر نکته‌ای درباره منطق تو کتاب مختلفشون که به طور خاص تو رحیق مختوم اومده جمع‌آوری شده. شهید مطهری رحمت الله، علامه حسنزاده هستن بزرگانی که سعی کردیم این کار انجام بشه. به هر حال این جریان شناسی که عرض داری میکنیم مستند به همچین سابقه پژوهشی هستش که ما بیشتر هدفمون اینه که برسیم به اونجایی که اون روی کردی که ما میخواییم اتخاذ کنیم چه روی کردیه، که اونو میخواییم تا یه حدی توی تدریس منطق سهمون و کلن بحث منطق اعمال کنیم، که تو فضا باشید بدونید یه جاهایی که ما مثلا از منطق مزفر داریم فاصله میگیریم ریشش کجاست. خب ما تو سه دسته کلی بر اساس اینکه نگاه ها به منطق موجود اسلامی چی هست، تو سه دسته کلی دستبندی کردیم نظرات متعددو. البته بگم یه عده‌ای هستن ساکتن، یعنی نظر واضح و آشکاری درباره منطق مطلوب ندادن. به هر حال نمیشه چیزی به اونا لزوماً نسبت داد. ما بیشتر اینجا اون کسایی که به طور واضح و آشکار درباره خاص منطق نظری دادن در واقع آوردیم، که منطق مطلوب در نگاه بعضیا ربطی به منطق موجود اسلامی نداشت، که اسم اینا رو گذاشتیم منطق گریزان، یعنی موجود گریزان به این معنا که با منطق موجود اسلامی کاری ندارن، به یه معنا مخالفشن، میگن منطق مطلوب اصلا توی فضای دیگه است. مثلا اسمایی مثل این که بگن آقا منطق قرآنی، مثلا دستای مختلفی عرض کردیم دیروز، بیان بگن منطق مطلوب منطق قرآنیه، منطق اهل بیت، منطق مثلا شدنه، منطق تحوله، اسمای مختلفی که حالا جریانای مختلفشون دارن که قصد تفصیل نداشتیم. این اسم گذاری ها توضیح دادیم تا یه حدی مشکلات ریشه ایش چیه، با یه صرف یه اسم و اینا هم که مشکل حل نمیشه، کمترم یه در واقع مطلب و محتوای ایجابی تولید کردن که مثلا بگن آقا این کتاب 100 صفحه 200 صفحه 300 صفحه درباره مثلا منطق اهل بیت که ما میگیم، یا منطق مثلا شدن که ما میگیم، یا چی. آثاری دارن خیلی تک و توک جزوه وار، اونم با یه شرایط سختی که خب ما دسترسی داشتیم به اونا، چیز واقعا مشکل کنی تو منطق حداقل نیست، حداقل تو منطق نیست. و این اسما مواظب باشید، یه وقتایی داره مد میشه، مثلا فلسفه اهل بیت، نمیدونم عرفان شیعی. خب کسی که با همچین صفت ها و پسوندهایی که مشکل نداره، ولی اینا مغالطه نباشه. راحت با یه سری اسم و الفاظ بخوان فریبتون بدن که ای شما دارید هنوز منطق ارسطویی میخونید، چرا منطق اهل بیت نمیخونید؟ تا میگی وای راست میگی، مثلا یعنی شما ارسطو رو بیشتر از اهل بیت قبول دارید، مثلا احساس میکنی که راست میگی. اینا بازی الفاظه. مثل امام رحمت الله یکی بیاد بگه مثلا امام، حالا امام که نمیگن، ولی امام خمینی گفته که مثلا فقه جواهری فقه درسته، ما میگیم نه فقه اهل بیت فقه درستیه. این مغالطه است دیگه. معلوم امام که میگه فقه جواهری، منظورش اینه که تو میون این همه آدم که ادعای فقه اهل بیت و فقه شیعه دارن، کسی مثل صاحب جواهره که واقعا به اون عمق و مغزاش رسیده، نه اینکه اهل بیت یه بر، قرآن یه بر، مثلا صاحب جواهرم یه بر. اینجا هم همینطور، وقتی ما میگیم منطق صدرایی، مثلا حضرت آقا تاکید میکنن فلسفه ملا صدرا، یکی دیگه نه ما فلسفه صدرایی رو قبول نداریم، ما فلسفه حضرت علی علیه السلام رو قبول داریم. این مغالطه است دیگه. حرف اینه که بابا خب خیلی ادعای اینو دارن که فلسفه شیعی، فلسفه اسلامی، فلسفه اهل بیت یا عرفان شیعی، عرفان اهل بیت. اونی که واقعا تو اینا تونسته به اون نقطه و عمق بیانات برسه کیه؟ حرف سر اینه. من میگم اینا دیگه حالا کارهای رسانه‌ای که یه وقتایی این دسته زیاد از این کارا انجام میدن، دسته موجود گریزان. حالا ما از این میگذریم، میرسیم به دسته موجودگراها که گفتیم این موجودگراها به این معنا که معمولا قائلن که منطق موجود هم لازمه، به خلاف دسته قبل موجود گریزان میگفتن منطق موجود لازم نیست. اینا موجودگراها میگن لازم که هست، هیچی کافی هم هست. یعنی منطق مطلوب همین منطق موجوده، منطق مطلوب این منطق موجود چیزی کم نداره، ضعفی خللی چیزی نداره، همینم دیگه انتهای منطق اسلامی همینه. این وارد بحث موجودگراها میشیم. حالا به سرعت موجودگراها اصل حرفشون همینه، ولی خب طیفای حد اقلی و حد اکثری دارن. حالا ما تو دو دسته موجودگراهای حد اقلی و موجودگراهای حد اکثری. یعنی یه طیف از کسایی که میگن آقا منطق موجود کافیه، کافیه، هیچ چیز زیادی هم هست، یعنی همین یه بخشیشو که حالا خودشون هم مشخص میکنن بخونید کافیه دیگه، خیلی خودتون رو معطل نکنید. ما اسم اینا رو میذاریم موجودگراهای حد اقلی. یعنی منطق مطلوب که منطق موجود هست هیچی، تازه یه بخشی از منطق موجوده، بقیهش دیگه عمر تلف کردن و دیگه از این الفاظ استفاده میکنن که منطق تورم پیدا کرده. کلن این نوع نگاهیه که تو بعضی علوم دیگه هم هست، مثلا اصول تورم پیدا کرده، نمیدونم کلن منطق علوم اسلامی تورم پیدا کرده، حالا کاری نداریم. منطق مثلا تورم پیدا کرده، منطق مطلوب همین منطق موجود هست، یعنی منطق موجود لازم هست، کافی هم هست، اما زیادی هم هست، یعنی یه بخشش کافیه، عمرتون رو تلف نکنید. بعد یه سری شعر و اینا میارن کنارش میخونن که خلاصه برسید به ذل مقدمه و حرفای درست رو میارن اون اینجا میزنن. به طور خاص اگه بخوام عرض کنم که کی جز این دسته فرد شاخصش کیه، میشه گفت شیخ اشراق که صاحب حکمت اشراقه، فلسفه اشراقه، جزء این دست است. یعنی میشه گفت نفر اصلی و سردمدار این دست است که ما موجودگرای حد اقلی. البته بگم پارسال ما تو اون 14 جلسه که به این جریان شناسی رسیدیم، این تیکش رو شاید یه مقدار دسته‌بندی تا یه حدی متفاوت بود، اونجا چون میخواستیم سریع عرض کنیم، اینجا داریم دقیق‌تر عرض میکنیم از این قسمت به بعدش، یعنی از موجودگراها و موجود پرورا اینجا دقیق‌تر داریم عرض میکنیم. شیخ اشراق، البته میگم هر کی که تو این دسته قرار میگیره لزوما حرف شیخ اشراق رو نمیزنه، ولی تو این مسئله که آقا منطق موجود همان منطق مطلوب است و کافی هست و حتی زیادی هم هست، یعنی ما باید تهذیبش کنیم، خلاصش کنیم، فشردهش کنیم، عمق تلف نکنیم، مثلا همین چند ماه لبش رو بخونیم کافیه. بیانی داره شیخ اشراق، کجاها اینو جدی تر گفته. شیخ اشراق چند تا کتاب منطقی داره، خیلی از کتابای منطقیش تو فضای همون منطق مشاع، یعنی همونا رو گفته، چیز جدیدی نیست. اونجایی که حرفای اختصاصی خودش و اون نظرات نویش رو گفته کتاب کلا حکمت الاشراق، که حکمت الاشراق هم اولش منطق داره بعد میرسه به حکمت الاشراق که بحثای فلسفیش باشه. تو اون قسمت منطق حکمت الاشراق صفحه 13 با همین چاپایی که تو این سی دی هم هست، مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 2 میشه حکمت الاشراق صفحه 13، تو همون مقدمه قبل از اینکه وارد منطق بشه چند خط قبلش میگه که ما مباحث منطق و جلناها هنا مختصرتن مضبوطتن به ضوابط قلیلت العدد کثیرت الفوائد، قلیلت العدد کثیرت الفوائد و هی کافیتون لذکی، کافیه دیگه، بیشتر از این لازم نیست. بعد حالا خودش جلوتر تو صفحه 56 و 57 هم باز تاکید میکنه که ما انما اختصرنا فی هذا الکتاب علی هذا القدر، ما همینقدر منطق رو خیلی خلاصه آوردیم، اعتمادن علی الکتب المصنفه فی هذا العلم، یعنی اگه کسی مفصل و مبسوطش رو میخواد کتابای مشا مثل بوعلی، کتابای بهمنیار یا مثلا فرض کنید کسایی که هستن، اونا کافیه، اعتمادن علی الکتب المصنفه فی هذا العلم. ولی حرف اصلیش اینه که حالا جلوتر تو خود منطق اشراق هم که وارد میشه چند تا مثلا تحول جدی، تحول به معنای مخالفت جدی با منطق مشا داره. اگه کسی میخواد به طور مفصل ببینه که نظرات منطقی شیخ اشراق چی هست، بهترین کتاب هست چند تا مقاله و مطالب که بعضیاش واقعا خامه، ولی یه کتاب فوق العاده عالی درباره کل نظام اشراق که یه قسمتی از اون کتاب مرتبط با منطق اشراقه، کتاب حضرت استادی از دامپنا به اسم حکمت اشراق که 2 چاپ شده، پژوهشگاه حوزه دانشگاه با همکاری نشر سمت چاپ کرده، کتاب از هر جهت عالیه، یعنی از هر جهت عالیه، که خب حضرت استادی از دامپنا فوق‌العاده جزو در واقع بزرگترین فلاسفه و منطقدانان معاصرن. اینجا خیلی خوب جوانب مختلف منطق، بله، این کتاب در واقع هم بیان نظر شیخ اشراق تو همه زمینه‌ها، چه فلسفه چه منطق، هم شرحشه هم تا یه حدی نقدشه، یعنی همه این مراحل رو داره. میگم کتاب از هر جهت عالیه، نه 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 گزارش کردن، نقل کردن، یعنی یه بیان در واقع گزارش از حکمت اشراق، نه خودم، که از صفحه 143 تا 222 جلد 1ش 2، صفحه 143 تا 222 مفصل پرداختن حالا به ابتکارات یا تفاوت‌های شیخ اشراق، که اینو عرض کنم شیخ اشراق یه قسمتی تو بحث صناعت خمس داره، یه بحثی داره اونجا که ما رسیدیم سر جاش اونو عرض می‌کنیم، که اتفاقا اون بحث مهمیه، خیلی هم اون درسته. اینی که عرض میکنیم شیخ اشراق داره تهذیب میکنه و خلاصه میکنه منطقو، بیشتر تو باب تصدیقات، تو باب تصورات این جریان داره، تو باب صناعات اونجا یه ماجرای دیگه است، اونجا میاد پای شهود و تو منطق میخواد باز کنه که ما حالا میرسیم بهش توضیح میدیم. ولی اینی که داریم نسبت میدیم به شیخ اشراق اون رویکرد غالبشه که خودش تصدیق کرده، که آقا من میخوام یه قواعد خلاصه‌ای بدم، خیلی هم سعی داره خلاصه کنه، مثلا اون ضروب مختلفی که شما میخونید و خیلی سعی میکنه تقلیل بده، حالا توضیحاتی داره دیگه، میتونید اونجا رجوع کنید، حالا خیلی مهم نیست، چون این برام مهم نیست، میخوایم بگیم که البته تو همون کتابم نقدش رو میتونید ببینید که این کارهایی که ایشون کرده عملا فایده ای نداشته، عملا نه تو تاریخ منطق موندگار شده این قسمتش ها، یعنی قسمت اصلیش، یه قسمت فرعی هم داره که تو صناعات انجام داده، اون کار مهمی اتفاقا که حالا ما اونجا رسیدیم میگیم، ولی این کارش که تو باب تصدیقات به طور خاص سعی کرده همه قضایا رو به یه قضیه برگردونه، اون ضروب و اشکال مختلف هم خیلی کم کنه به اسم اینکه آقا مثلا منطق خیلی خلاصه شد، واقعا نه کار صحیحی بود، تو تاریخ منطق هم موندگار نشد و خلاصه رویکرد صحیحی نبود. اینایی که تو این رویکرد موجود گرای حداقلی قرار میگیرن معمولا ناظر به اهداف عمومی منطقه، نه اهداف حوزوی، معرفتی و دینی. معمولا ناظر به اهداف عمومی ان، احساس می‌کنم آقا این همه بحث برای چی کردید؟ این بعد نگاه میکنه اهداف عمومی که آقا میخواد خطاسنج عادی مثلا فکر باشه دیگه، اینا براش این همه تفصیل لازم نیست، همین چهار تا چیزو یاد بگیر، همین مثلا چند تا چیزو یاد بگیر، اینا هستن تو همین حال حاضر حوزه هم هستن. متاسفانه میگم اون هدف وقتی هدف عمومی در نظر گرفته باشه نه هدف حوزوی که ما به خاطر اون داریم منطقو میخونیم که تو مقدمه‌های قبل توضیح دادم، دیگه معمولا به اینجاها میکشه. بله اگر کسی هدفش هدف عمومی باشه که خب تو غیر حوزه است، اینقدر منطقی که ما میخونیم واقعا لازم نداره، واقعا لازم نداره، ولی خب بحث سر منطق با تمام ابعادش. بله اسم گذاشتیم دیگه، گفتیم توضیح دادیم دیگه، مقدمه یک مقدمه سه رو یه بار دیگه مرور کنیم. ما بهش گفتیم قله های سگانه منطق، افق های سگانه منطق، افق عمومی، افق معرفتی، افق دینی. اون افق معرفتی و دینی تو فضای حوزه کاربرد دارد، منظورمون اینو دیگه قائلی چند بار گفتیم دیگه، اینا رو گفتیم. موجود گره های حد اکثری کیان؟ موجود گره های حد اکثری اینا هم تو همین حال حاضر قوم زیادن، زیادن یعنی اینکه آقا منطق همین منطق مطلوب همین منطق موجوده، ولی باید تمام مثلا کتابای درسی رو حتی توصیه میکنن درسی بخونید. مثلا منطق مظفر طرف درسی خونده، توصیه میکنن جوهر و نزیدم برید درس بگیرید، چهره شمسیه هم برید درس بگیرید، نمیدونم خیلی یهو دیدید 7-8 تا کتاب چیدن که باید برید درس بگیرید. مثلا یه وقتایی بعضی حالا دیگه خیلی شدید که میشه میبینید طرف رو مجبور میکنن 6 سال 7 سال منطق درس بگیره، منطق در همین حد منطق موجود ها. این هم به نظر ما کار صحیحی نیست. حالا جلوتر میرسیم بیانات بزرگان رو میخونیم میبینید اصلا بله منطق نیاز به کار کردن داره، ولی کار کردنش این نیست که حجیم خانی کنی. این رویکرد یه رویکرد حجیم خانیه که مثلا فکر میکنه اگه منطق مظفر رو خوندی، جوهر و نزیدم رفتی درس گرفتی، شهر شمسیه هم درس گرفتی، هر چی درس بگیری انگار خیلی میخواد محتواهای بیشتری گیره بیاری. اینجوری نیست، اینجوری نیست. این شاید بشه همون تورم، یعنی اونا ناظر به اینان که میگن تورم. راست هم میگن. این حد از درس گرفتن منطق موجود اصلا سبک حوزوی نیست. سبک حوزوی همیشه این بوده که توی یه سطح یه کتاب رو درس میگرفتن، به کتابای موازی رجوع میکردن، تحقیق میکردن. همین کاری که ما الان خدمت دوستان گفتیم دیگه قراره تا شنبه هم آماده کنن، یادشون که نرفته. یعنی قرار بود که هم منطقه یک هم منطقه مظفر و همون تراس سته که عرض کردم و اون در واقع تبذیبش رو نموداری کنید. مخصوص برام درصد بندی ها خیلی مهمه. ببینید بله بله منطقه یک منطقه مظفر با اون 6 تا این 8 تا کتاب در مجموع ببینید چند درصد بحث مبادی عقیصه رو آوردن، چند درصد باب برهان رو آوردن، جدل خطابه شعر رو چند درصد، اون قبلی ها رو چند درصد. نکات مهمی توش داره که باید خودتون انجام بدید، حالا به درکش میرسید. بعد میبینید که خوندن کتابایی مثل مثلا شرح شمسیه به عنوان کتاب درسی بعد از منطق مظفر چقدر کار خلاصه ندی، حالا چون بعضی ها توصیه میکنند یه چقدر کار دور از آبادیه، حتی دور از آبادیه واقعا. حالا این کار انجام بدید، شنبه باز میرسیم تو مقدمات بعدی این کامل تر میشه براتون. قرار بود درس 3 منطقه یکم که تاریخ منطق بود بخونید، نموداری کنید، جایگاه این 6 تا کتابی که عرض کردم و توی اون تاریخ منطق ببینید کجاست. این خیلی مهمه، اینا که میگم انجام بدید چون خیلی از کارمون بر پایه اینه. حالا همینجا هم که دارم میگم اینا که برای قبل بود، پنجشنبه جمعه ها قرار بود همیشه یه کاری که بهرام و پنجشنبه کلاس نداریم با دوستان جبران بشه، کل بخش صناعات خمس منطقه یک که 5-6 تا درس دیگه، کل بخش صناعات منطقه یکی که خوندید دیگه، نه در حد مروره که گرم بشه، فقط بخش صناعات منطقه یک رو کامل بخونید. شنبه ما با همه اینا که گفتم کار داریم، یعنی به مقدمه 8 که میرسیم، 9 که میرسیم، 10 که میرسیم کاملا با اینا نه اجازه نیست کار داریم، چون میدونم چی میخوای بگیم. خب این حد اکثری ها میگم همچین روی کرده ای دارن، معمولا هم بیانشون اینه که آقا منطق مطلوب همین منطق موجوده دیگه. بهشون میگیم آقا منطق رشد کرد بعد از مشا ببخشید فلسفه رشد کرد، به فلسفه ملا صدرا رسید، مثلا علم اصول رشد کرد، میگن منطق چه ربطی به فلسفه داره؟ منطق خودش مستقله، یه جورایی منطق برای منطق، یعنی رشدی که تو فلسفه ایجاد شده. اینا غالبا نگاهشون به همون سطح ظاهر منطقه، حواسشون به مبانی معرفتی منطق نیست، که مبانی معرفت اینا همون دسته این که یه وقتایی سراغ آثار منطق جدیدم که میرن حواسشون به مبانی معرفتی نیست، یه حالت منطق التقاطی درست میکنن، یه تیکه از منطق غرب بگیر. اینا همش یه پوسته و ظاهری از منطق رو میبینن. به خاطر همین من نمیخوام اینا رو هر کی این توصیه رو کرد جزء این دسته و همه این حرفا هستا، میخوام بگم افراد مختلف به انگیزه های مختلف تو این دسته قرار میگیرن. نمیخوام بگم هر کی تو این حد اکثریه حتما، مثلا هستن دیگه الان بعضی حتی مشاهیر حوزه هم هستن دیگه از این توصیه میکنن، فقط همین حجیم خانی، یعنی دیگه حالا نمیخوام اسم بیارم، خلاصه شمسیه رو درس بگیره، جوهر رو درس بگیره، اینو درس بگیره. بله یه کتابو باید بعد منطق مظفر درسی خوند، اونم برهان شفاه، اونم از قدیم، اونم توضیح داره قشنگ. ما تو روش تحصیل حوزوی کامل اینو عرض کردیم، سه مرحله تحصیلی که هست، لایه اول علم که لایه کاربردیه که شما تو منطق یک گذروندید، لایه دوی علم که لایه تعمیقیه که الان تو منطق مظفر وقتشه، لایه سه علم هم لایه اجتهادیه که از قدیم هم مرسوم بوده صحیح هم هست، میرن کتاب برهان شفا رو میخونن. دیگه اگه کسی منطق مظفر رو تو لایه تعمیقی خوند باید به جوهر و نزید و شمسیه و اینا به صورت تحقیقی رجوع کنه. چرا؟ چون اونا موازی با اینن. این اصلا عقلانی نیست آدم یه کتابی درس بگیره بعد بره یه کتاب موازیش هم درس بگیره، مگر بگی کسی منطق مظفر رو خوب نخونده، خوب نفهمیده، که اون توصیه میشه دوباره همینو مثلا با یه استاد خوبی یه نوار خوبی دوباره بخونه، نه بره لزوما یه درس دیگه بگیره، چون کتاب که عوض میشه. خب از این موجود گراها میگذریم با همین توضیح، میرسیم به دسته سوم که موجود پروران بودن. موجود پروران چی بود؟ در واقع دغدغه و روی کردشون این بود که آقا منطق موجود لازم هست ولی کافی نیست. کافی نیست راه‌های مختلفی ارائه دادن برای کامل کردن و کافی کردن منطق. بر اساس اینکه چه راهی پیشنهاد دادن تو سه دسته کلی قرار میگیرن. حالا ممکنه یکی دو دسته هم پیشنهاد بده ها، ولی میخوام بگم تو سه فضای مختلف خود همین موجود پرورها دسته بندی میشن. الان ما من اومدید جلو دیگه تو دسته سوم موجود پروراییم. خود اینا چند تا روی کردن که تو سه دسته کلی دسته بندی میشن. الف به جیم داد. الف روی کردهای عمومی، ب روی کردهای معرفتی، جیم روی کردهای مکمل. هر کدومشون حالا چند دسته هست؟ سه دسته کلی، الف رویکردهای عمومی، ب رویکردهای معرفتی، جیم رویکردهای مکمل. هر کدوم اینا حالا چند دستن میخوایم وارد بشیم. رویکردهای عمومی منظورم از عمومی چیه دیگه بر دوستان واضحه دیگه تو مقدمات قبل. بله یعنی کسایی که بیشتر به منطق با نگاه ابزاری، نگاه مهارتی، نگاه سوری، با این جور نگاه ها، اون اهداف عمومی منطق. روی کرده عمومی کسایی هن که میگن آقا منطق موجود تو این زمینه ها ضعف داره، تو این زمینه های عمومی ضعف داره، و میخوان پیشنهاداتی بدن که این ضعف و این نقص رو کامل کنن. دو نظر اصلی، دو دسته اصلی هن خود همین روی کرده عمومی. یه دسته شون ناظر به فقط مسائل منطقه، یه دسته شون ناظر به هم مسائل هم مبانیه. دارید میان جلو دیگه با این نقشه دیگه. این رویکردهای عمومی یه دستهشون ناظر به فقط مسائله، یه دستهشون ناظر به هم مسائل هم مبانی. اون دسته‌ای که ناظر به مسائله کیه؟ منطق کاربردیه، که ما تو یکی از مقدمه ها، مقدمه 5 بود، بهش پرداختیم. یعنی چی میگه منطق کاربردی؟ میگه آقا منطق موجود لازم هست، خوبه، ولی یه نقص مهمی که داره اینه که کاربردی نیست، و همه تلاش من اینه که بیام بگم کجاهاشو بیشتر بخونید، کجاهاشو کاملتر کنید، کاربردی بشه. یادتونه مقدمه 5 که از جناب آقای خندان به طور جدی اینو خوندیم و اینا، که خب نقدش هم همونجا عرض کردیم دیگه. ایشون زحمت کشیدن، واقعا زحمت کشیدن، ولی مشکلاتی هم بود که اونجا عرض کردیم دیگه، که در واقع کاربردی کردن در سطح اهداف عمومی تلاش ایشونه، یه کاربردی کردن در سطح اهداف حوزوی داریم که بیان حضرت علامه جوادی رو خوندیم، دیدید ایشون به لفظ کاربرد ابزار بودن تاکید کرده، اما در ساحت حوزوی که حالا از این میگذریم چون تو مقدمه 5 توضیحشو دادیم. روی کرده دوم که ذیل همین روی کردهای عمومی بود، گفتیم هم ناظر به مسائل هم ناظر به مبانی. اینا کیان؟ اینا همین در واقع کسایی هن که میگن دسته قبل میگفت منطق مطلوب منطق کاربردی است، این دسته میگه منطق مطلوب منطق غربی است، این دسته میگه منطق مطلوب منطق غربی است. حالا باید یه سوال از من کنید، بگید شما قبلا تو دسته موجود گریزان یه دسته از اون مخالفان منطق رو گفتید مخالفان مدرن. اونجا عرض کردم بهتون کسایی که به سمت منطق غرب میرن دو دسته کلی هن، بعضی ها منطق موجود رو نفی میکنن، میگن منطق موجود غلط هست و منطق، حالا به طور کلی خیلی دارم کلی میگم، اگه بخوام ریز اینا رو بگم خیلی تفصیل داره، به طور خیلی کلی که یه فضا دستتون بیاد، اونا میگفتن منطق مثل آیه ضیاء موحد مثل آیه فلاحی تا حد زیادی به این سمت میره کلامشون که منطق موجود، منطق موجود من اسلامی به هر حال غلطه، به هر حال غلطه و منطق درست اونه، مثلا اونا میشن موجود گریزان. اما اینجا این دسته نمیگن منطق موجود غلطه، میگن منطق موجود غلط نیست، درسته اما ناقصه. یا مثلا میگن آقا منطق موجود تو طول تاریخ لازم بوده تا اینجا بیاد، خب حالا ادامه داره پیدا میکنه. یعنی اینا جزء کسایی حساب میشن که با منطق موجود مخالفت نمیکنن، به معنی که اونا مخالفت میکردن. اینا منطق موجود رو میگن اگه منطق غربی بشه، یعنی منطق غربی منطق مطلوبه. غربی هم با همون توضیحاتی که دادیم دیگه، گفتیم اصرار دارن منطق جدید بذارن اسمشو یا منطق کلاسیک یا هرچی، ما گفتیم اونا بار ارزشی داره و خودش الغاهایی میکنه. مجموعه منطقهایی که در مغرب زمین به معنای غرب مدرن شکل گرفته، خاستگاهش اونجا بوده، رشدش اونجا بوده، غلبش اونجا بوده، همه چیز اونجا بوده، منطق غربی، اینا رو میخوایم الان یکم توضیح بدیم. البته خب توضیحاتش رو تو اون مقدمه چند بود، مقدمه 4 بود دیگه، که نسبت منطق غرب و منطق اسلامو گفتیم، توضیح اصلیش اونجا بوده. حالا اینجا فقط میخوایم بگیم کیان و چیا گفتن دیگه، چون تو مقدمه 4 گفتیم دیگه اون توضیحاتو اینجا نمیاریم. اینایی که میگن منطق مطلوب منطق غربیه و منطق موجودم نفی نمی کنن، چندین و چند تا بیان دارن، من آوردم که براتون بخونم. مثلا فرض کنید یه بیان از جناب آقای عبدالله لطف الله نبوی. آقای لطف الله نبوی یکی از افرادیه که تو فضای دانشگاهی رو منطق جدید کار کردن، چندین و چند تا کتاب دارن. من بیان ایشونو بخونم، بیانشون تو چندین و چند تا مقاله و کتاب اومده، ولی چیزی که شاید در دسترس دوستان بخواد باشه من از اینجا بخونم، همین مجله رهنامه که برای حوزه است شماره 13 و 14 که مرتبط با منطقه مسئله منطقه، صفحه 40 یه بیانی از ایشون هست، یه مصاحبه‌ای با ایشون کردن که من صفحه 40ش رو میخوام بخونم. ببینید بیانیشون چیه؟ بله بله، اینا که دارم میخونم تو همین دسته موجود پرورانی که میگن منطق مطلوب منطق غربیه، منطق مطلوب منطق غربیه. الان دارم میخونم دیگه، ببینید چی میگن دیگه. صفحه 40 اینجوری فرمودن: منطق قدیم به تاریخ علم پیوسته است. منطق قدیم به تاریخ، الان از وسطش اولش مقدماتی میشینم. منطق قدیم به تاریخ علم پیوسته است، باید دیر یا زود این حقیقت را بپذیریم، بدون اینکه محتوای صحیح و درست منطق قدیم را حذف کنیم. محتوای صحیح منطق قدیم با زبان و بیان دیگر و روش‌های آموزشی تر، البته خب این ادعای ایشونه ها، ما این ادعا را قبول نداریم، توضیح هم دادیم که اصلا این یه ساده انگاریه، ولی خب حالا بیان ایشون که البته بیان خیلی عام هست، من دارم از شاخص‌ها می‌خونم که با زبان و بیان دیگر برای روش های آموزشی تر در منطق جدید حفظ و احیا می شود. حالا مفصله، همیشه در علم توضیح میدن، یه مثالایی از فیزیک میارن، یه مثالایی از ریاضی و هندسه میارن که توضیح میدن که مثلا تو طول تاریخ علم اینجوریه که یه علم مثلا فیزیک نیوتن تو فیزیک اینشتین مثلا مطالب صحیحش حفظ شد با بیان دیگه. حالا میگم این بیان ایشون ها، این بیانات حالا به نظر ناقص ما که قطعا بیانای صحیحی نیست حتی تو علم فیزیک، یعنی اون قدری که به هر حال تخصصی تو ریاضی و هندسه و نیمه تخصصی تو فیزیک کار کردیم این بیانات تو فیزیک و ریاضیش هم صحیح نیست. ایشون یک کتابی دارن این بیاناشون که اینجا بود و به صورت فنی‌تر و تخصصی‌تر تو این کتاب آوردن. کتاب ایشون مبانی منطق و روش شناسی که دفعه پیش هم عرض کردم اگر کسی حالا الان که نه ولی بعدها خواست سراغ منطق جدید بره، به هر حال میگم باید شرایطش رو داشته باشه، هر کسی اصلا صلاح نیست بره چون نمیفهمه اینا دارن چی کار میکنن. یه مقدار حالا توضیح میدم از این کتاب باز شروع کنه بهتره، خیلی ها این کتاب رو نمیشناسن از کتابای دیگه شروع میکنن که اصلا گم میشن، باز از این کتاب شروع کنه بهتره. خود ایشون یه سلسله کتاب داره که به ترتیب اگه این کتاب خونده بشه به ادعای ایشون البته مثلا منطق جدید پیش میده، این اولین کتابشه، مبانی منطق و روش شناسی دانشگاه تربیت مدرس چاپ کرده، صفحه همین بیانی که اینجا از ایشون خوندم به ریاضی و فیزیک و اینا مثال میزنن صفحه 192 اینو مفصل، 193 194 اینو مفصل تو کتابشون آورده، من میخواستم بخونم ولی فرصت نمیشه. حالا این بیان ایشونه که در واقع منطق اسلامی رو جزئی از تاریخ منطق و رشد منطق میدونه که مطالب صحیحش مثلا تو منطق ریاضی حفظ شده. این از جهات مختلف این بیان مشکل داره، واقعا اینجوری نیست، یعنی منطق جدید دیدید که اصلا تو بعضی از مبانی مهم از همون نقطه شروعش این که زبان اون مجموعه عضو زبان این مفهوم و مصداق خیلی تفاوت ایجاد میکنه. اینجور بیانا گرچه دوستانه است، همدلانه است، برای اینکه بگه آقا این دوتا درسته، اصلا تنافی نیست، دوست باشید با هم یه مقدار روز، ولی واقعا کار درستی نیست، یعنی واقعا یه تقابل جدی معرفتی بین منطق غرب و منطق اسلامی هست که حالا ما تو مقدمه مفصل‌تر توضیح دادیم. اینا به هر حال صحیح نیست واقعا، نه تو هندسه‌اش که ایشون مثال زده به هندسه ناقلیدوسی و اقلیدوسی یا مثال زده به فیزیک نیوتن و فیزیک اینشتین، هیچ کدوم اون بیان اصلا صحیح نیست. یعنی اگه کسی بخواد خوب بفهمه منطق در واقع جدید یعنی چی، باید کلا تو فضای معرفتی غرب مدرن بیاد تا بفهمه حالا یه گوشش که منطقه به اسم منطق جدید چی شده که این شکلی شده. برای اینکه بخواد تو این فضا بیاد عرض کردم به طور جدی لازمه هم تو فضای فلسفه غرب بیاد هم به طور جدی تو فضای ریاضی مدرن. ریاضی مدرن که تقریبا اگه کسی ریاضی محض نخونده باشه نمیدونه ریاضی مدرن چیه، فقط اون ریاضیاتی که تو دانشگاه توی دانشگاه رشته‌های مهندسی میخونن یا توی مدارس میخونن و اینا، هیچ کدوم ریاضی به معنی مدرن به معنی جدیدش نیست، که حالا میگم دیگه اینجا محل توضیح و ایناش نیست، باید از اونجاها شروع کنید ببینید هندسه ناقلیدوسی چی شد که به وجود اومد، ریشش چی بود، یا تو فلسفه ببینید حرفای کانت از کجا سر در آورد، یا اون بحثای دکارت که اخلاق و اصل موضوعی کرد از کجا سر در آورد. مجموعی از اینا شما رو آشنا میکنه با فضای معرفتی غرب که اصلا اینا چی میگن، دغدغه‌شون چیه، تازه میتونید بفهمید که تو منطق میخوان چی کار کنن، که اون مشکلی که ما به طور جدی تو منطق اسلامی و فلسفه اسلامی داریم با ظاهر منطق جدید نیست، با اون مبانی معرفتیه که تو سراسر منطق جدید اشراب شده. حالا این در حد یه گزارش خیلی کلی، حالا این بیان ایشون بود من عرض کردم خدمتون، این یکی از بیانا. یه بیان دیگه جناب متاسفانه البته جناب آقای قراملکی دارن، آقای قراملکی احد فرامرز قراملکی یکی از افراد دانشگاهی هن که اینا غالبا شاگرد همون دکتر ضیاء موحدن، یعنی پایان‌نامه دکتریشون زیر نظر ایشون بوده، هم آقای نبوی هم آقای قراملکی همون آقای فلاحی اگه اشتباه نکنم یا آقای فلاحی با آقای نبوی مثلا بوده، میخوام بگم اون استاد اصلی آقای ضیاء موحد خلاص. آقای قراملکی هم خب با یه چیز بوده، پایان نامش با ضیاء موحد بوده و اینا، ولی ایشون خیلی زحمت کشیده، من حیفم میاد که آخرش باید ایشون رو تو اینجا دسته بندی کنم، ولی دیگه چه کنم دیگه، خیلی واضح و صریح گفتن فتوای نهاییشون اینه، ولی انصافا زحمتی که کشیدن تو منطقه اسلامی، تو احیای تراث منطقه اسلامی خیلی زحمت کشیدن. دیگه متاسفانه مجتهد نبودن تو علوم عقلی اسلامی به اینجاها میکشه. این که عرض میکنم منطقه اسلامی رو از زبان فلاسفه حکمای قدر اسلامی باید یاد بگیرید، مثل علامه طباطبایی، مثل علامه جوادی، مثل علامه حسنزاده، برای اینه. اگه کسی فقط منطقی به ماهو و منطقی بخواد باشه گم میشه، نمیدونه اون پشت صحنه‌های معرفتی کجاست، دیگه به اینجاها کشیده میشه. البته نمیگم جا به معنای منجلاب اعتیاد نیست، عرضم اینه که به هر حال حیفه کسی که این همه زحمت، واقعا زحمت کشیده، ایشون دیگه رفته توی اون فضا. مشکل اینه که یعنی از حقیقت به نظر بنده دور شده، یعنی از حقیقت، چون دغدغه. حالا ببینید بیان ایشون رو، صفحه این کتاب جستار یا جستار به فارسی کدوم درسته؟ جستار درسته؟ حالا دعوا، چون اینو دعوا تو زبان فارسی هست، من از قصد گفتم ذهنتون حساس بشه، مثل گمان هست، گمان درسته یا گمان، اینم جستار یا جستار. حالا من تخصصی ندارم، ولی جستار در میراث منطقدانان مسلمان، این مجموع مقالات ایشونه که تو این کتاب جمع شده. یه مقاله هست به طور خاص که این فتوای نهایی ایشون توش اومده، صفحه 197 102 103. کاری که ایشون تو این صفحات کرده اینه که خیلی جدی علم منطق رو در واقع تمثیل کرده به علم ریاضی، اونم نه ریاضی که شما لزوماً میشناسید به طور عمومی، ریاضی به معنی ریاضی جدید، ریاضی مدرن، و هویت منطق و هویت ریاضی دیده. این ریشه هاش چیه؟ طبق مقدمات قبل میتونید بگید. کسایی که، نه این لزوماً اون نیست، کسایی که فقط منطق و منطق جدید، کلن منطق غرب، گفتیم یادتونه تو مقدمه 4 عرض کردیم، منطق رو میارن تو حیطه تصدیقات سوری، بیشتر غالب مباحث منطقیشون تو تصدیقات سوریه، یعنی باب صناعات رو کلن از منطق بیرون میبرن، مثلا یا بحثی نمی کنن، یا بعضیش رو تو معرفت شناسی، بعضیش دور روش شناسی، از علم منطق میارن بیرون. اون چیزی که منطق جدید به معنی دقیق کلمه است، بیشتر معطوف به تصدیقات سوری. تصدیقات سوری هم واقعا اینجوریه، یعنی تصدیقات سوری، عرض کردیم مباحث اهداف عمومی منطق تو همین تصدیقات سوریه غالبا، یعنی اونجایی که اهداف عمومی منطق حضور داره همین باب تصدیقات سوری. واضحه منظورم کجاست دیگه؟ قیاس استدلال مباشر غیر مباشر، اینا یادتونه دیگه، تو همین تصدیقات سوریه، و اینجا هویت ریاضی داره تا حدی. این کار غلط نیست، ولی این که کل منطق و این دیدن، این تیکه از منطق دیدن و بگی کل منطق هویت ریاضی داره، این کاملا فضاییه که متأثر از مبانی معرفتی غربه، که یک گسستی بین صورت و ماده ایجاد میکنن، یک گسستی بین صورت و ماده ایجاد میکنن، یک خندقی. صورت رو میارن تو منطق، ماده رو مثلا به قول خودشون میخوان ببرن تو معرفت شناسی یا روش شناسی، حالا هر جای دیگه، این مشکلات پیش میاد. ایشون هم متأثر از اونجاها ناخودآگاه منطق و هویتش رو ریاضی دیده، دیگه شروع کرده که آقا ما اگه بخوایم مثلا منطق خوبی بشه، همین صفحه 97 با این عبارت شروع میشه که اگر بخوایم مثلا 1 2 3 4 منطق اینجوری بشه اونجوری بشه، یعنی ترسیم میکنه منطق مطلوبو، باید در راهی قدم بگذاریم که فرگه آلمانی و امثال او رفتند. یعنی چی؟ منطق جدید، یعنی گره زدن منطق با ریاضیات، بیان ایشونه. کاری که بر مبنای دیگه، حالا توضیح داده، هی اصرارش اینه که تو فضای منطق اسلامی این نشدنیه، حالا توضیحاتی داره که میگم ریشش اون مبانی معرفتیه، توضیحات ناصحیحی که اینجا هست. بعد ایشون رفته صفحه 102 103، دیگه حرفایی که فوق العاده از جهت مبانی معرفتی اسلامی غلطه اینجا ایشون بیان کرده، که این خب نیاز به توضیحات مفصل درباره فضای معرفتی غرب مدر به تناسبش ریاضی جدید، به تناسبش منطق جدید داره، که خلاصش اینه. حالا من دیگه نمیخوام بخونم، چون خیلی اینجاها فوق العاده ناصحیحه دیگه، از جهت فضای معرفتی اسلامی فوق العاده ناصحیحه، متوجه نیستن اینجوری که من از مجموع برداشت میکنم متوجه نیستن تو کجا قرار دارن. اون مشکل جدی که هست اینه که اصلا نگاه ریاضی جدید، ریاضی مدرن به معنای رشته خاص ریاضی محضی که الان مثلا 150 سال به طور جدی، 200 سال همزمان با منطق و همزمان با فلسفه غرب، اینا جالب از تاریخی با هم رشد کردن. هم فلسفه غرب که حدود 1800 به بعد با کانت خیلی جدی رشد کرد، هم ریاضی مدرن که اونم از حدود 1800 حدوداً البته با هندسه های ناوگلیدوسی و همینطور منطق که با فرگه اونم همین حدود 1800 به بعد. یعنی تو این 150 سال 200 سال اخیر این چند تا با هم رشد کردن متأثر از اون بنیادهای معرفتی غرب مدرن که ما یه بخشایشو تو منطقه سه میرسیم توضیح میدیم که خلاصش روی این استواره که آقا ما نمیخوایم واقعیت رو کشف کنیم، نمیتونیم واقعیت رو کشف کنیم، به واقع، به ما هو واقع برسیم، دست ما خالیه، انسان نمیتواند، عقل نمیتواند. این همون بنیاد نسبی‌گرایی غربه. پس چه کنیم حالا که نمیتونیم به واقع، به ما هو واقع برسیم؟ پس چه کنیم؟ یه نظر جدی، یه مبنای جدی اصطلاحا بهش میگن انسجام گرایی. حالا توضیحاتش رو تو منطقه سه رسیدیم، اونجایی که لازمه ببینم چهره دوستان در چه حدی خلاصه هست اونجا رو تو این بحثا تا ببینیم چقدر زمان و اینا اجازه میده سعی میکنیم وارد بشیم. انسجام گرایی یعنی ما که نمیتونیم واقع رو کشف کنیم، ولی بیاین مجموعه ای از گزاره ها، مجموعه ای از جملاتی که با هم تناقض ندارن، انسجام دارن با هم، یعنی یه سری اصل موضوع هایی که حالا ما که نمیدونیم این اصل موضوع ها واقعا خبر از واقع میده یا نه، ما فرض میکنیم این اصل موضوع ها صحیحن، یه سری نتایج از اینا میگیریم، کلن به یه ساختار معرفتی میرسیم، به یه مجموعه از گزاره ها میرسیم که اینا به طور منطقی نتیجه همن، اما نمیتونیم بگیم اینا خبر از واقع دارن میدن. حالا دیگه توضیحاتی که هست دیگه، اصطلاحاً به این میگن دستگاه مجرد سوری. دستگاه مجرد سوری، سوری یعنی تو داری بهش معنا میدی، نه خودش خبر از واقع بده، فقط یه جسده، فقط یه صورت محضه، فقط یه سری نماده. اینا البته تو خود قد مثلا فرض کنید تو فلسفه ریاضی شاخه های مختلف داریم، یه مقدار متفاوت میشه، ولی روح کلیش به این برمیگرده. حالا حتی اول اینو دارم عرض میکنم، این نگاهیه که اینا سعی میکنن اخلاقم به صورت یه دستگاه منسجم ارائه بدن. دستگاه منسجم ارائه دادن چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه. مشکل اونجاییه که میگه چون من نمیتونم واقع رو کشف کنم بگم حتما همجنس بازی غلط است واقعا، اینو که نمیتونم بگم. حالا به بیان اونا تو فلسفه اخلاقشون به اینجاها میرسن، تهش به اینجاها میرسن، من که نمیتونم اینو بگم، یعنی نمیتونم بگم واقعا نفس الامرن در خارج از من، در خارج از ذهن من و عادات من همجنس بازی بد است، غلط است، نباید کرد. با انواع بیانا به این نتیجه میرسیم که نمیشه. پس چیکار کنیم؟ پس ما دو تا دستگاه داریم، دستگاهی که همجنس بازی در آن بد تلقی میشود، بد فرض میشود، دستگاهی که همجنس بازی در آن بد فرض نمیشود. این دو تا دستگاه هم دو تا دستگاه منسجمن و نمیتونیم بگیم این حقه یا اون حقه. اساس مشکلات مبانی معرفتی غرب اینه که راهشو به خارج وقتی بسته نمیتونه بگه آقا ما یه حقی داریم یه باطلی، یه غلطی داریم یه صحیحی، خارج از ذهن من و وجود من در واقع عالم یه غلط و صحیحی وجود دارد. حالا این هم تو اخلاق اثر گذاشته، هم تو هستی شناسیشون، هم تو زیبا شناسیشون، میرسیم بعضی از اینا رو ایشالا عرض میکنیم. حالا بیان ایشون رو نگاه کنید، صفحه 102، یه لحظه، صفحه 102، ایشون حالا بیانش مفصله، میگه یکی از خصلت‌های منطق این است که هر دو در واقع، هر دو یعنی هم ریاضیات، ریاضیات یعنی ریاضی مدرن، هم منطق به بیان آقای قرامالکی یعنی منطق مطلوب،
که هر دو در واقع بیش از آن که علم به معنای کاشف از عالم خارج باشند، واضحه؟ بیش از آن که علم به معنای کاشف از خارج باشند، سیستم و دستگاه تنظیم هستند. واضحه؟ ریشه‌های معرفتی کجا غلطه؟ حالا واضحه که میگم در حد همین خیلی اجمالی که میخوام عرض کنم. چرا که هر دو از اصول اولیه و تعاریف آغاز میکنند و به نحو توتولوژیک یعنی همواره صادق، به نحو همواره صادق یک سیستم منظم اکسیوماتیزه یعنی اصل موضوعی شده را به وجود می آورند که این سیستم شناخت ما را به قالب‌های منظم می اندازد. ما این مشکل کجاست؟ ما نمیتونیم بگیم آقا این منطق صحیح است به معنی مطابق با واقع است یا نه، فقط میتونیم بگیم منسجم است. حالا این اساس هندسه اقلیدوسی و ناقلیدوسی هم با همین بیان باید توضیح داد دیگه. حالا توضیح داره، من دیگه نمیخوام بگم، یعنی دیگه متاسفانه فتوای آخر از این بیان ایشون تو مقالات و آثارشون کمتر حضور داره به خلاف آقای نبوی. ایشون همه حرفا و مقالات و بیانشون غالبا تو فضای همون منطق جدیده. حتی مقالاتی حالا دارن درباره منطق سینوی هیچی، ولی ایشون های قرامالی که بیشتر مقالاتشون تو همین فضای منطق اسلامی، اما دیگه به این مسیر کشید. بله دیگه، حالا من نمیخوام وارد نقده دارم میگم، حالا همینقدر که اسمیارم برای اینکه شما بدونید این فضاها چیه، که حالا رسما تو همینجا میگه که آقا کاری که بذارید اینم بخونم براتون ببینید به چه مشکلاتی میرسه. ما فرض کنیم مشکلات که میگم یعنی اینقدر از بزرگان خوندیم که آقا باب برهان چقدر مهمه، هدف معرفتی و دینی میخوایم یعنی حقایق عالم و برهانی، همین حرفا رو این همه با هم خوندیم که چقدر سنات بحث مهمیه. یادتونه اینا رو دیگه؟ یادتونه دیگه؟ حالا ببینید بیان ایشون درباره همین سنات، که این بیانشون اینجوریه: منطق جدید به عنوان ایست مطلوب، منطق جدید با آری شدن از مباحث فلسفی، این با آری شدن از مباحث فلسفی و مسائل فلسفه منطق و غیره نشان داد که منطق است نه فلسفه. یعنی این به عنوان یه چیز مثبت، یعنی هی منطق رو آری کنی از اون محتواهای معرفتی، فکر میکنن که آری کردن، در واقع یه مبانی معرفتی و پیش‌فرض ناخودآگاه گرفتن که همون نسبیت معرفت باشه. واضحه اینو چی دارم میگم؟ یعنی من حیث لایشعر به این مشکلات افتادن. همچنین اینجاش مهمه، همچنین اینا همین مشکلاتشون تو مثل جامعه شناسی هم هستا، میان آقا چیه شما انقدر فلسفی بحث میکنید، مثلا اصالت با فرد یا جامعه. تو جامعه شناسی مدرن ما کاری نداریم با این چیزا، ما به صورت مثلا روش مدرن علوم انسانی بحث می‌کنیم، در صورتی که ناخودآگاه تو هر کتابی به طور ناخودآگاه پیش فرض اینکه جامعه اصالت با فرد است یا جامعه یا هر دو یا هیچ کدام، ناخودآگاه وجود داره، حضور داره. حرف نمیتونی بزنی، بله تو میتونی بگی آقا مثلا من بلد نیستم، نمیتونی بگی اثر ندارد. اینجا هم همینه، اینجوری نیست که مبانی معرفتی تو منطق اثر نگذارد، بحثشو که نمی‌کنی به طور ناخودآگاه یکی از اون مبانی اثر می‌ذاره، که متاسفانه تو فضای غربی مبنای نسبیت به شدت حضور داره. حالا این جمله شنها کنید: همچنین منطق جدید با فاصله گرفتن از مباحث مربوط به مواد قیاس داخل پرانتز صناعات خمس، میبینید این به عنوان یه مطلوب نشان داد که مثلا متدولوژی هم نیست، اینا رو داره مطلوب تلقی میکنه. یعنی منطق، این که خودشو منطق جدید محصور کرده به زندان و حصار تصدیقات سوری، یه چیز مطلوب دیده شده. این همش ناظر به اون اهداف عمومیه که متاسفانه حالا از ایشون واقعا بعید بود دیگه. میخوام بگم این اثر مجتهد نشدن تو علوم عقلی تو فحوزه است، حکیم نشدنه. منطق رو باید از یه حکیمی که منطقیه یاد بگیرید، نه از یه کسی که فقط منطقیه. کسایی که فقط منطقیان، حالا تو مقدمات بعدی میبینید که اصلا تو تاریخ منطق ما مشکل ایجاد کردن، حالا میرسید میبینید دیگه. یعنی منطق رو باید از زبان مثل علام و مثل آقای جوادی و اینا یاد گرفت، نه حالا کسایی دیگه. هستن کسایی دیگه هم تو همین فضای منطق غربی که میگن آقا همین که ما بیایم منطق رو علامتی کنیم، یعنی با علائم با نمادها نشون بدیم. این همون کتابی که دیروز معرفی کردم، آیه عادل فاخوری، اینم باز ببینید کجاست، اینم باز همش تو حیطه تصدیقاته، چون صناعت خمس که اصلا تو خود منطق غربم علامتی به این معنا نیستش که، فقط کجا قابلیت علامتی شدن داره، نماد شدن داره، تصدیقات. حالا جالبه این کسایی که تو این فضان وقتی میان تو منطق اسلامی تحقیق کنن، باید خیلی مواظب باشید گول این تحقیقات مستشرقین رو نخورید. مثلا نیکولاس رشر یکی از این اصلی ترین مستشرقیه که تو منطق اسلامی کار کرده، مثلا مقال خیلی انصافا زحمت میکشن، ولی تو این فضای مبانی عمیق و این نقشه بستری وقتی نیستن، وقتی میان مثلا میگن آقا ملا صدرا یا مثلا شیخ اشراق یا مثلا بو علی چه ابتکاراتی تو منطق داشتن، تو میگی چه تحقیق خوبی، مثلا ابتکارات همه منطقدانا رو لیست کرده، ولی وقتی بررسی دقیق میکنی میبینی که اینا چون ناخودآگاه ذهنشون تو منطق تو حیطه تصدیقات سوری معطوف بوده، همه منطقدانا رو هم تو همین قسمت ها بیشتر بررسی کردن، در نتیجه میخوان بگن این منطقدان بهتره یا اون منطقدان مثلا بالاتره، ملاک و وزنه قضاوتشون چیه؟ تصدیقات سوری. به شدت متاسفانه از تحقیقات اونا توی بیانات مثل آی قراملکی، مثل آی نبوی هم اینا نفوذ کرده، از طریق اینا تو بعضی از بزرگان حوزوی هم هست، من دیگه اسم نمیخوام بیارم چون بعضیشون استاد خودمون بودن، هست نفوذ به این مناوین. وقتی تو خوب با تمام جوانب سنت منطقی معرفتیت آشنا نباشی، ناخودآگاه می‌بینی خب چه تحقیق خوبی کرده، مثلا اینجوری اسم مقاله اینه، تمام ابتکارات ابن سینا در منطق. من اولش دیدم گفتم چقدر زحمت کشیدن، بعد هی بررسی کردم دیگه به اینجا، حالا این حاصل چند وقت واقعا کاری که آدم می‌بینه که اینا اتفاقا پرداختن به اون قسمتی از منطق که برای ما تو فضای حوزوی چندان اولویت نداره، هدف اصلی ما نیست. اتفاقا اگه کسی مرده بره تو باب برهان بررسی کنه اینا رو، صناعت خمس برای ما خیلی مهمه، اون مباحث اول منطق که بحثای تصورات خیلی مهمه، نه باب تصدیقات. یه دم هستن متاسفانه، اینا میگم چون دونه دونه اسم اشخاص هست، بزرگانیان بعضیشون، مثلا میگن آقا منطق فازی، این یه دسته دیگه است. من دارم 4-5 دسته رو اینجا دارم براتون میگم، این دسته سوم بود علائمی کردن، دسته چهارم آقا مثلا منطق مطلوب منطق فازیه، هستن الان میگن منطق فازیه، مثلا منطق اسلامی منطق سیاه و سفیده، منطق صفر و یک، منطق فازی منطق خاکستری هم توش داره، مثلا حالا یه چیزی از منطق فازی شنیدن، اصلا نمیدونم منطق فازی چیه، باور کنید. اگه کسی به طور فنی، به طور یعنی اونی که واقعا تو سنت غرب دقیقا بهش میگن منطق فازی، اگه آشنا بود اجازه اصلا به خودش نمیداد تو فضای حوزوی از منطق فازی به عنوان این که آقا منطق ارسطویی، منطق مثلا صفر و یک سیاسفیده بذاریمش کنار، چیو به جاش بیاریم؟ اصلا منطق فازی به شدت، یعنی دیگه جز اون شدیدترین منطقاییه که داره نسبی گرایی رو تقریر میکنه. بله میشه منطق فازی رو تقریرهای خیلی نرمتری هم کرد، ولی تو خود غرب این کار نمیشه. اگه کسی علاقه داره که اصلا الان توصیه نمیکنم، منطق فازی رو همین آقای لطف الله نبوی یک کتاب دیگه دارن به اسم منطقهای فلسفی، چندین و چند تا از این منطقهای فلسفی غرب رو تو شمردن و بحث کردن، یکیش هم منطق فازیه. البته چون خیلی دم دست و روونه دارم عرض می‌کنم، یعنی منطق فازی کتابی تخصصی چه تو رشته ریاضی چه تو رشته منطق داره دیگه، حالا من اسم نمیخوام بیارم دیگه، بعضی از بزرگانی که تو مشهد مؤسسه‌ای دارن و زحمتی میکشن و اینا، واقعا هم زحمت میکشن تو فضای حوزوی، همچین بیانایی دارن دیگه، اونا فکر میکنن منطق فازی قراره بیاد مفاهیم تشکیکی فلسفه ما رو حل کنه. اصلا اینطوری نیست. منطق فازی، خود منطق غرب سه دسته داره، منطقهای کلاسیک، نیمه کلاسیک، غیر کلاسیک. غیر کلاسیک منطقهایی که اصلا منهدم میکنه مبانی معرفتی اسلامی رو. منطق فازی یکی از اون منطقهای غیر کلاسیکه. من اینجا زبانم بسته است که بخوام مفصل، چون اینا درس لازم داره که من بیام چند جلسه منطق ریاضی، منطق جدید درس بدم، تازه بفهمم این منطق فازی کجا قرار داره. همینجوری به صرف این که یه اسمی یه توصیفی میکنن، خواهشن غیر عالمانه نباید وارد شد. حالا اون بنده خدا فرد بزرگی، خیلی هم زحمت میکشن، ولی خیلی کلی گفتم که خب اینا تا اینجا رویکردهای عمومی بود که ناظر به مسائل و ناظر به مبانی بود، منطق کاربردی و منطق غربی. البته بگم متاسفانه تو فضای حوزه اونی که عرض کردم منطق التقاطی جزء همینجا دستبندی میشه. التقاطی یعنی یه تیکه از منطق اسلامی بگیر، یه تیکه از مبانی معرفتی اسلامی بگیر، یه تیکه از منطق غرب بگیر. مثلا از بعضیا شنیدم که آقا فلسفه منطق سوزان هاک خیلی کتاب عمیقیه. یه نویسنده غربیه، یه کتاب معروف داره فلسفه منطق که کاملا تو فضای منطق غرب و مبانی معرفتی غربه. خب کتابش رو چون به ترجمه فارسی نشته ها چاپ کرده دست بعضی از این افراد افتاده، همینطوری مثلا میخونه اصلا نمیدونه چه ریشه هایی داره، چه مبانی داره، میگه بله خیلی حرفای من، نمیخوام بگم اون حرفاش بده که، خب میگم اینقدر ساده انگارانه نیست دو تا کتاب بخونی فکر کنی مثلا فهمیدی فلسفه منطق تو غرب یعنی چی. تا ندونی ریشه های فلسفه غرب، ریاضی غرب کجا استواره، خلاصه تا با فضای معرفت غرب به معنی غرب مدرن آشنا نباشی نمیتونی اصلا تو این فضا باشی. به خاطر همین ما تاکید کردیم از منطق غرب، از فضای معرفتی غرب، از فلسفه غرب میشه استفاده هایی کرد، البته خیلی اندک. اونم یه جراحی جدی توسط یه مجتهد لازم داره، مجتهد طول عقلی اسلامی، و یعنی همینطوری عوامانه ورداری یه تیکه از اون میشه یه منطق التقاطی که بعضی متاسفانه کلاس هم هست تو حوزه. یه وقتایی نمیخوام بگم همشون اینجوریه ها، ولی این یه مقدار چون شایع باز تاکید میکنم. حالا از این بیایم بیرون، از این بیایم بیرون، من اون رویکردهای معرفتی رو به عنوان دسته دوم عرض کردم دیگه، درسته؟ دسته سوم چی بود؟ رویکردهای مکمل. این رویکردهای مکمل رو توضیحی نمیدم. پارسال تو اون 14 جلسه تا حد اینو توضیح دادم. مثلا فرض کنید میشه 5 تا رویکرد اصلی شمرد اینجا تو این رویکردهای مکمل. یکی منطق اعتباریاته. رویکردهای مکمل چرا گفتیم مکمل؟ در واقع رویکردهایی هستند که میگن آقا منطق موجود لازمه، اما تو یه حیطه کار کرده، اونم تو حیطه مباحث عقلی فلسفی. بیشتر منطق و ناظر به فلسفه نوشتن. حرف این بزرگواران اینه. تا حدی هم این حرف درسته. که آقا منطق اسلامی بیشتر مقدمه برای فلسفه نگاشته شده، نه مقدمه برای هم فلسفه منطق، مقدمه برای فلسفه نگاشته شده، نه هم فلسفه هم علوم نقلی مثلا اصول و فقه. اگر یه اصولی، یه فقیه، یه ادیب می اومد منطق می نوشت، به سمت دغدغه های ویژه خودش منطق رو می برد. به خاطر اینا میگن آقا منطق موجود لازمه، ولی تو حیطه مباحث عقلیه. اگر بخواهیم در حیطه مباحث عرفی، عقلایی، اعتباریات حرف بزنیم، نیاز به یه مباحث جدیدی تو منطق داریم که اینا مکمل اونه. یعنی دو بال، مثلا یه بال علوم عقلی، یه بال علوم عقلایی عرفی. اینا اسمشو میذارن منطقهای مکمل، یعنی معمولا میشه به اینا گفت منطقهای مکمل، یعنی منطق موجود غلط نیست. توی یه حیطه هست، ما میخواییم حیطه های جدیدی از معرفت بشر رو. مثلا یه نمونه شاخص از این منطقهای مکمل منطق اعتباریاته. یه بحثی که حضرت علامه طباطبایی به طور جدی تو حوزه ها مطرح کردن، اعتباریات، که حالا ما به یه جایی از منطق سه برسیم اینو توضیح میدیم تا یه حدی. بحث اعتباریات در مقابل علوم حقیقی. علوم حقیقی یعنی علومی که کشف از واقع میکنن، علوم اعتباری یعنی علومی که به وضع و قرارداد انسان هاست، نه به کشف. مثلا حالا دیگه اینو میرسیم توضیح میدیم. یا مثلا منطق انشائیات. میبینید تو منطق اسلامی اگه یادتون باشه ما همیشه دستبندی که میکردیم انشا میرفت بیرون در مقابل اخبار، درسته؟ میگفتیم آقا گزاره یعنی خلاصه جمله تام، مرکب تام خبری، یعنی همه منطق رو جملات خبری استواره. انشا آیا منطقی نداره؟ انشاییات. انشاییات یعنی چی؟ یعنی مثلا امر و نهی. اتفاقا برای ما مهمه. چرا؟ چون ما تو بحثای فقهی اصولی با امر و نهی شارع طرفیم. مثلا میگه بخور نخور، بکن نکن. آیا نمیشه حرف زد تو اینجا؟ منطق غرب یه سری حرفا در مورد منطق انشائیات داره، اون اصلا توی وادی دیگه است، ما کاری با اون وادی اونا نداریم، اون اصلا تو فضای خاص خودشه، یه مبانی معرفتی داره اونو میذاریم کنار. نه واقعا تو سنت اسلامی خودمون ما نمیتونیم درباره انشائیات مطالب منطقی بگیم؟ میتونیم بگیم، تو کدوم علم، تو منطق این انجام نشده تو سنت اسلامی. تو کجا انجام شده؟ تو علم اصول انجام شده. خیلی از مباحثی که مثلا تو علم اصول تو باب الفاظ اصول داریم میتونه مرتبط با اینجا باشه، چون علم اصول دغدغش مقدمه بودن برای فقه بوده و تو فقه با امر و نهی خیلی سر و کار داشتیم. مثلا یه کسی به تو بگه که مثلا فرض کن که همه انسان‌ها رو اکرام کن، احترام کن همه انسان‌ها رو، بعد همون بیاد بگه که مثلا منافقان را اکرام نکن. شما بین این دو تا جمله تناقض می‌بینید؟ این جور بحثا بحثایی که تو علم اصول مطرح میشه، همون تناقضی که ما تو بحثای خبری میکنیم، این گل زیبا هست این گل زیبا نیست، مثلا میگیم تناقض داره نداره، شروط تناقض میشماریم، همین حرفا رو توی انشائیات هم میشه زد. ولی تو کجا زدن بزرگان ما؟ تو اصول زدن. یعنی میخوام بگم این منطقهای مکمل خیلی پیوند داره با تو سنت اسلامی با علم علوم نقلی، با علوم نقلی که دغدغش حیطه عقلی و برهانی نیست، حیطه عرفی و عقلایی و اعتباریه، نقلیه. تو این حیطه ها حالا اینا میخوام بگم این پنج تا منطق اعتباریات میشه دربارش صحبت کرد، اینجا توضیحات داره حالا خودش، که مخصوص ما تو منطق سه به مشهورات که رسیدیم به این میپردازیم، به مشهورات که رسیدیم به این میپردازیم. منطق انشائیات میشه دربارش صحبت کرد، میشه درباره استقرا بیشتر صحبت کرد. تو منطق اسلامی از استقرا صحبت کردیم، ولی مثل کسی مثل شهید صدر استقرا رو مفصل‌تر بحث کرده، مرحوم مظفرم یه مقدار مفصل است که ما رسیدیم به بحث تجربه تو همین منطقه سه، یه سری بحثا زیل این عرض می‌کنیم. می‌خوام بگم اینا یه جوری مکمل منطقه موجود میشه، یعنی منطقه موجود اسلامی بیشتر چون ناظر به مقدم بودن برای فلسفه و علوم عقلی بوده، کمتر تو جیته‌هایی که مربوط به علوم مثلا منقول، علوم فرض کنید ادبیات، حقوق، فقه، اینجور فضا باشه کمتر پرداخته. ما اینجا میتونیم بیشتر بپردازیم. یا فرض کنید بحث منطق و زبان، زبان جا داره تو منطق اسلامی بیشتر. این منطقهای مکمل به هر حال یه دغدغه‌ای که جا داره ما یه مقدار تو منطق اسلامی به اینا بپردازیم. البته میگم کاملا بعد تو فضای سنت علوم اسلامی خودمون که بیشتر تو علم اصول اینا جلوه کرده، خیلی ابعاد مختلفش. حالا اینم میذاریم کنار، میرسیم به این روکردهای معرفتی. اینو ما پارسال چون روکردهای مکمل و تا یه حدی توضیح دادیم، بیان شهید صدر رو گفتیم، منطق فازی رو اینجا گفتیم، دوستان به اون رجوع کنن میتونن ببینن، خیلی اجمالی البته دیگه اونجا هم گفتن، خب خیلی مفصل تر از اینجا بود. میرسیم به روکردهای معرفتی. روکردهای معرفتی در واقع همون اهداف حوزوی از منطقه، همون اهداف فلسفی، حوزوی، معرفتی، برهانی. اینجا هم دو تا روکرد وجود داره که میگه آقا منطق موجود لازم هست ولی کافی نیست. یه روکرد فقط به مسائل میپردازه، میگه اگه یه سری مسائل اضافه بشه کامل تر میشه. یه روکرد هست میگه هم مسائل هم مبانی. روکرد اول که فقط به مسائل میپردازه اسم خودشو میذاره منطق صدرایی و معتقده که آقا اگر ما بیایم مسائل منطقی که ملا صدرا به اونا پرداخته رو جمع‌آوری کنیم، یه تحول خوبی تو منطق ایجاد میشه که ما میتونیم اسم اون تحول رو بذاریم منطق صدرایی در مقابل منطق مثلا اشراقی و در مقابل منطق مثلا سینوی. این رویکرد اوله که حضرت استاد عسکری سلیمانی این بیانو دارن. رویکرد دوم که هم به مسائل هم به مبانی میپردازه بیان علامه جوادیه، که این اون نقطه مطلوب برای ماه که میخواییم کلاس رو تا یه حدی ناظر به این رویکرد پیش ببریم. بیان علامه جوادی هم اسم اونم میشه گذاشت منطق صدرایی، بیان ایشون هم ناظر به ملا صدرایه، اما حرف ایشون اینه که نه فقط مسائلی که ملا صدرا بهش پرداخته رو بیایی جمع کنی، بلکه خیلی مسائل رو نپرداخته اما مبانی فلسفی داره که اون مبانی فلسفی معرفتی اثر میذاره رو مسائل منطق، با اینکه خود ملا صدرا به اونا نپرداخته. به خاطر همین ما اولی اسمشو میذاریم منطق صدرایی مسئله‌ای، اسم این دومی رو که بیان علامه جوادی رو میذاریم منطق صدرایی مبنایی. واضحه؟ بیان من ببخشید دیگه میدونم داره میگذره، قبلا البته اجازهشو از دوستان گرفتم برای اینکه این مقدمات اصلا تموم شد دیگه، انتهاش داریم میرسیم، این مقدمات برای اینکه امروز بعد اینو تموم کنیم دیگه از شب بعد مطلب. این بیان اول که منطق صدرای مسئله ای که جناب استاد عسکری سلیمانی دارن تو چندین و چند مقاله هست که تو اون فایل مفصلی که عرض کردم مقالات ایشون هست، تو این کتاب ایشون هم هست، یه کتاب دارم به اسم منطق صدرایی که شرح از تنقیح ملا صدراه که نشر مجموعه عالی حکمت چاپ کرده، اسمش هم گذاشتم منطق صدرایی، ولی کاری که انجام شده توش و اصلا نظر ایشون که تو بقیه مقالاتشون اومده اینه که آقا ما باید مسائل منطقی که ملا صدرا تو آثارش به طور پراکنده پرداخته رو جمع آوری کنیم. بیانی که تو مقدمه اینجا صفحه 23 دارن رو من سریع میخونم. با ترسیمی که از دوره‌های منطق در میان مسلمانان ارائه شد، ملا صدرا به منزله منطقدان خلاصه مطرحه اینجا حالا هست و ایشون میگه کمتر کسیه که ملا صدرا رو به هویت منطقی بشناسه و ملا صدرا واقعا منطقدانه. حرف ایشون درسته، حرف ایشون تا اینجاش درسته، اما ببینید اینجوری میگه، اما همانطور اینجاش، همانطور که شیخ اشراق را صاحب مکتب در منطق دانستیم، ایشون شیخ اشراق رو به وزان این که تو فلسفه مکتب اشراق داریم تو منطق هم میگن که مکتب منطق اشراق داریم، که خب به نظر ما این صحیح نیست، حالا تو پارسال هم عرض کردیم منطق او را به عنوان منطق اشراقی میشناسیم، میتوان ملا صدرا را نیز صاحب مکتب در منطق دانست، که به نظر ما این بیانم صحیح نیست، مکتب به معنای دقیق کلمه نه شیخ اشراق نه ملا صدرا مکتب منطقی ندارن، مکتب فلسفی دارن. حالا بیان حضرت استاد اینجوریه، منطق او را منطق صدرایی یا منطق یک متعالیه نامید، پروازه است که مقصود از منطق صدرایی منطقی به کلی ناهماهنگ با منطق مشایع اشراقی نیست، چرا که حکمت متعالیه این گونه نیست، هرچند منطق صدرایی در بخش عظیمی از مباحث خود از منطق مشایع اشراقی بهره میبرد، ولی این منطق به منزله منطق حکمت متعالیه در برابر منطق ارسطویی و منطق اشراقی از عناصری بهره مند است که از اونها جدا میشه. بررسی آثار اینجاش مانده، بررسی آثار منطقی ملا صدرا به خصوص تعلیقات او بر بخش منطق حکمت الاشراق و نیز موازی از اسوار که به مباحث منطقی پرداخته نشان میدهد که وی مثلا به عنوان یه مکتب منطقی میشه مطرح بشه. این بیان غلط نیست اما کامل نیست، کاملش بیان علامه جوادیه که تو رحیق جلد 9 رحیق صفحه 224 اومده، جزو جاهایی که خود ایشون نوشته، یعنی صوت پیاده شده نیست، جزو جاهایی که ایشون نوشته بیان درست، که ما اسم اینو گذاشتیم رویکرد منطق صدرایی مبنایی، این بیانی که از علامه جوادی. ببینید بیانشون با حضرت استاد سلیمانی فرق داره، خیلی فرق مهمی هم داره. ایشون میگن که در مباحث حسی شناختی جریانهای مختلف مشا و اشراق و عرفان و کلام تو مباحث فلسفی و حسی شناختی هر کدوم حرفای مفصلی زدن، مکاتب مختلفی به وجود آوردن، اما لکن در اینجا تعبیر ایشونه، لکن در حوزه مباحث منطقی بیشترین گام ها را حکمای مشا برداشته و همه تعابیر و اصطلاحات منطق موجود، موجودش من گفتم یعنی منطق موجود، بر مبنای حکمت مشا تنظیم یافته. ایشون توضیح میدن که مثلا ارسطو و بوعلی مفصل به منطق پرداختن، بعد اینجوری میگن صفحه 235 شیخ اشراق جز به گوشه ای از مباحث منطقی نپرداخت. میبینید یعنی شیخ اشراق نمیشه یه صاحب مکتب تو منطق شمرد، حرف ایشون هم درسته واقعا اینجوریه، و صدرالمتعلهین نیست فقط برخی از مباحث منطقی را اصلاح کرد. میبینید در نتیجه نمیشه گفت صرف این که ملا صدرا مسائلش رو جمع کنیم یه مکتب درست میشه، نه، همه اینا ذیل مکتب کیان؟ مکتب بوعلی هست، مکتب بوعلی، همه اینا ذیل مکتب بوعلی هست و متکلمین هم یا به منطق نپرداختن یا موافق نبودن، به همین دلیل مباحث منطقی بیشتر متأثر از حکمت مشاء است. در نتیجه کسانی که اشراقی میاندیشند یا عارفانه مشاهده میکنند به هنگام عرضه مشهود یا مفهوم خود ناگزیر به شیوه مشایی اندیشه خود را ارائه میدهند. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که منطق مطلوب تو بیان ایشون چیه؟ حالا عبارات دیگه هم هست میخونم. منطق مطلوب چیه؟ منطق مطلوب همین منطق موجود نیست. منطق موجود منطق مشاییه، ناظر به مبانی فلسفه مشایه. ملا صدرا که اومده، شیخ اشراق که اومده مبانی معرفتی فلسفی رو تغییراتی داده، اون مبانی باید تعریف کنه توی منطق که خود اینا این کارو کمتر کردن. ما باید الان خوب مبانی فلسفی اشراق یا مثلا به طور خاص ملا صدرا یا عرفان رو بشناسیم، اون مبانی رو ببینیم به تناسبش تغییراتی که تو منطق ایجاد میشه چیه. نگاه کنید بیانشون رو. صدر المتعلهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی، الان هستید با من دوستان؟ آره یا پیچیده شد؟ هستید. صدر المتعلهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی، بسیاری از مبادی منطق را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می‌دهد، خود فرصت پرداختن به نتایج منطقی کارهای فلسفی ارائه شده را پیدا نمی کند و تنها در برخی موارد با اشاره و به سرعت از کنار آنها می گذرد. در نتیجه ما باید چیکار کنیم؟ یعنی با رسیدن به عمق مبانی فلسفی معرفتی ملا صدرا، حالا یا شیخ اشراق یا عرفان، بتونیم نتایج منطقی اونا رو به دست بیاریم. به خاطر این ما اسم این رویکرد رو گذاشتیم منطق صدرایی مبنایی، نه فقط مسئله ای که بگیم حالا ملا صدرا مثلا این 10 جا مسئله ها رو تغییر داد ما اونا رو جمع کنیم، اونا رو هم به دردمون میخوره ها، ولی کار مهم اینه. یه بیان دیگه حضرت علامه جوادی جلد 10 رحیق صفحه 64 دارن، اینم مرتبط با همینه، اینم جزء نگاشته های قلمی ایشونه. صفحه 64 بله. حالا من دیگه مفصلش رو رجوع کنید خودتون، یه تیکش فقط. حکمای مشا در تاریخ اندیشه اسلامی، حکمای مشا ابزارهای منطقی را برای مباحث فلسفی خود تامین کردند. واضحه؟ ابزار منطقی را حکمای مشا برای مباحث فلسفی تامین کردند و از آن پس حکمت در حرکت تاریخی خود قله‌های نوینی از معرفت را فتح کرد. یعنی کی؟ بعد از مشا، یعنی اشراق و ملا صدرا. ولیکن به موازات راهی که در فلسفه پیموده شد، مسائل و ابواب منطقی تو صحبت پیدا نکرد. شکلگیری حکمت متعالیه و پیوند مسائل فلسفی با حقایق عرفانی از جمله حرکت‌های فلسفی است که تحولات مناسب با خود را در ابعاد منطقی به دنبال خواهد آورد. واضح نیست؟ که جواب نمیدید یا خسته شدید حتی؟ برای اینشون واضح. خب من چون دیگه نمیخوام جلسه بعد به این بپردازم، یکم طول دادم، ولی خلاصه عرض این بود که آقا این رویکرد رو که عرض کردیم، اون رویکردی که برگزیده بود برای ما کدوم رویکرد بود؟ منطق صدرایی مبنایی، همین بیانی که علامه جوادی داشتن. البته هنوزم اصلی ترین منطقدان اسلامی کیه تو آثار موجود؟ بوعلیه، یعنی کسی که صاحب مکتبه و عمیق‌ترین حرفا داره بوعلیه. اما ملا صدرا مبانی داره که یه وقتایی میتونه تأثیرات مهمی توی بحثای منطقی بذاره، که توی مثلا کتابی مثل منطق مظفر یا شرح شمسیه یا جوهر النزید منعکس نشده. کاری که ما بخوایم بکنیم اینه که بعضی جاها حالا در حد وسع و توانمون این تغییرات رو گوشزد کنیم. البته اون جنبه رویکردهای مکمل که گفتیم مرتبط با علم اصول هم برای ما خیلی مهمه، یعنی اونو واقعا قبول داریم که علم اصول ما تغییرات مهمی میتونه، تغییرات نه تو منطق موجود، نه به حیطه‌ای که منطق موجود کمتر به اون حیطه پرداخته، تو اون حیطه حرفای خوبی داره. در نتیجه ما بخوایم خلاصه بگیم اون رویکرد ما برگزیده ما که منطق مطلوب چیه، اسمشو میذاریم منطق صدرای اصولی. منطق صدرای اصولی یعنی منطقی که تو بال علوم عقلی مبانی ملا صدرا رو، همین بیان علامه جوادی، در پی داره، توجه داره، و در بعد علوم عقلایی نادر به علم اصوله. من یه متنی از برای این بعد اصولی یه متنی از علامه طباطبایی و شهید مطهری از چند بار برای دوستان خوندم، دیگه نمیخونمش توی، یعنی میخوام بگم هم این قسمت اصولیش صدراییش مستند به علامه جوادیه، همین قسمت اصولیش مستند به علامه طباطبایی و شهید مطهریه. یعنی میخوام بگم این راهیه که بزرگان ما باز کردن، ما میخوایم اینو پی بگیریم. این قسمت اصولی توی کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 2 صفحه 107 اومده. حالا من پارسال خوندم برای دوستان، کسایی که میخوان اونجا میتونن رجوع کنن، که صفحه 137 صفحه 173 ببخشید، اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 2 صفحه 173 که علامه طباطبایی یه بیانی دارن، شهید مطهری هم تو شرحش تاکید میکنن که آقا بحث اعتباریات که جزء منطق‌های مکمل بود تأثیرات مهم منطقی داره که تو منطق اسلامی منعکس نشده، کمتر پرداختن بهش. پس خلاصه اون روی کرده مطلوب ما در مجموع که آقا منطق مطلوب چیست؟ منطق صدرایی اصولی، با همین تقریری که از منطق صدرایی از علامه جوادی خوندیم و این تقریری که شهید مطهری و علامه طباطبایی از قسمت منطق اصولی تو بحث اعتباریات دارن. حالا تفصیل این روی کرده مطلوب ما دیگه باید تو خود درس که وارد میشیم، جاهایی که مرتبط با این دوتاست میگیم که چه تغییراتی تو منطق ایجاد میشه یا نه کامل تر میشه. ببخشید دیگه طول کشید، من اصلا نمیخواستم به این بحث برگردم. انشالله برای شنبه اون چند تا کاری که باید انجام بدید انجام بدید، چون سه تا مقدمه مهم شنبه و یک شنبه و دو شنبه باید بگیم که دیگه مقدمه‌ای که مستقیم ما رو وارد خود کتاب مرحوم مظفر میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
الان یه قسمتش برام تمام اینی که آقای قراملکی تشبیه به تمثیل هویت ریاضی میکنه مثلا، از این چطور رسیدیم به این دستگاه منسجم و مبانی معرفتی غربی؟
اکرم علم ریاضی به معنی ریاضی مدرن، ریاضی جدید که گفتم شما اگر ریاضی محض نخوندید باش آشنا نیستید. علم ریاضی به معنی مرسومش تو دنیا همون علم ریاضی مدرنه که اون هویتش ایشون تصدیق میکنه، چون خونده هویتش بر اساس دستگاه سوریه مجرده. من این کتاب اصلا ریاضی محض مدرن رو آورده بودم، کتاب مثلا یکی از کتاباشون اینه، یکی از کتابای دانشگاهی ریاضی، ریاضی محض جبر مجرد، اسمش اصلا جبر مجرده، کتاب معروفیه، کتاب برگزیده سال 76 هم شده، دانشگاه شریف چاپ کرده. مثلا نگاه کنید تو مقدمش چی میگه، میخوام بگم این کتاب تخصصی علم ریاضیه ها، تو مقدمش اسم کتاب جبر مجرده دیگه، تو مقدمش میگه که میگه این کتاب برای بسیاری از خوانندگان نخستین تماس با ریاضیات مجرد است. ریاضیات مجرد، مبحثی که در این کتاب مطرح میشود معمولا جبر مجرد نام دارد، اما مشکلی که خواننده با آن روبروست بیشتر از ناحیه مجرد است تا ناحیه جبر. یعنی اصلا این همین هویتی که اگه بخواد کسی فلسفه غربم خوب بفهمه، فلسفه اخلاق غربم بفهمه، فیزیک جدیدم بفهمه، یه هویت معرفتیه که متاسفانه تو ترجمه فارسی به مجرد ترجمه شده. در واقع ترجمه خوبش انتزاعیه، ابسترکت. ببینید ابسترکت الجبرا تو لغتنامه هم برید ببینید، مجرد که ما میگیم میره تو فضای مجردات و ملائکه و اون مجرد یعنی مجرد از قیود ماده و دنیا و اینا، این مجرد یعنی مجرد از معنا، مجرد از محتوا. آره جبر مجرد خیلی لفظ بهتر انتزاعیه، یعنی اصلا معرفت غرب مدرن یه معرفت انتزاعی شده، مجرد از محتوا شده، خالی از معنا شده. به خاطر همین اسمشو ما گذاشتیم جسد. این که میگن نمادگرایی یا سوری گرایی، اون چیزی که معروف هست میگن منطق سوری، اصلا صورت در ریاضی جدید، منطق جدید و کلا فضای معرفت جدید غیر از اون صورتیه که ما تو منطق سنتی خودمون میگیم صورت و ماده. صورت اونجا یه صورت افراطی نمادگرای، اصلا یکی از فلسفه‌های ریاضی که هیلبرت جزء مؤسسینشه،
شما کمک کن دیگه. چی میگفتیم اسمشو؟ ترجمه فارسیشو چی میگن؟ آره، فلسفه ریاضی هیلبرت. تو ترجمه فارسیشو میگن همین نماد شهودگرایی و منطقی ساختارگرایی میگن، یه همچین ترجمه میکنن. هم دقیقا ترجمهشو چی میکنن؟ همینه که آقا اصلا ما تو ریاضی با اصلا یک، همین یکی که شما میشنید آقا این یعنی یک، این یعنی مثلا دو، اینا دو تا این یکیه، اصلا یک و دو این معنا رو نداره. یک و دو فقط یه نماده. تو ریاضیات مدرن شما از این حرفا نشنیدید. میخوام بگم این حرفا رو وقتی بشنوید بفهمید این مجرد یعنی چی. این مجرد که خود ایشون هم گفته حتی ریاضی خوانها مشکلشون از ناحیه جبر نیست، از ناحیه مجرده. اینو تازه بفهمید تازه میایین تو فضای این که دستگاه سوری مجرد یعنی چی. ریشش هم همون بحث انسجام گراییه که آقا وقتی پیوندت با خارج قطع شد، این ریشه ریاضیش هم از هندسه شروع شد. حالا کتابهایی هست برای که آقا هندسه اقلیدوسی که خب همه شما و ما خوندیم، هندسه اقلیدوسی یه اصلی داره که یه خط اگه داشته باشیم یه نقطه خارج اون، چند تا خط میشه موازی با اون خط پایینی رسم کرد؟
چی
یه خط داشته باشیم یه نقطه بیرون اون، خیلی واضحه دیگه. اصلا تو این هندسه اقلیدوس، هندسه‌ای که بر مبنای این اصله، یه اصل خیلی واضح و بدیهیه. حدود سال 1000 و مثلا فکر کنم 750 تا 1800 هندسه هایی توسط لوباچوفسکی، توسط ریمان، توسط اینا ابداع شد که این اصل رو نقض میکرد. میگفت آقا من هندسه‌م رو میخوام بر مبنایی بذارم که از یه نقطه خارج خط مثلا هیچ خطی نشه باش موازی رسم کرد. میگفتیم
نمیشه
که هست که واقعا یا نه. بعضی ها میگفتن بی نهایت خط میشه موازی رسم کرد. حالا میخوام بگم اگه من داستان ریاضیشو بگم، داستان دکارت تو اخلاقو بگم که سعی کرد اخلاقو اصل موضوعی کنه، داستان نیوتن تو فیزیک نیوتن، یا بحث فلسفه کانت که چه اینا ریشه، این همش یه مبنای معرفتی مهم داره. یعنی میخوام همه اینا جلوه های یه روح واحد معرفتیه که ما اسمشو میذاریم منظومه معرفتی غربی در مقابل منظومه معرفتی اسلامی. اینا با هم از اساس مقابله همن. ما همه هویتمون بر اساس توان عقل در کشف واقع، یعنی تو فضای معرفتی اسلام من واقعا میدونم ایشون اینجاست، واقعا ایشونه. نه تو ندید تو همین بحثای پزشکی میگن آره یه نوری از اینجا میخوره میاد تو پشت عقل من برعکس مثلا اینجوری میشه، در واقع داره میگه این اینجا نیست، شما اینجا نیستی، شما اینجایی. اینا همش ریشه های معرفتی داره که ما با اینا مشکل داریم. روح نسبی گرایی همینه. ما مراتب معرفت رو نفی نمی کنیم، ما خطاهای معرفت رو نفی نمی کنیم، ما نسبیت معرفت رو نفی می کنیم. این نسبیت معرفت به نسبیت معرفت دینی هم سرایت کرده. حرفای خیلی از روشنفکرهای غرب‌زده الان در این که آقا ما که نمیتونیم قرآن رو بفهمیم، که ما که نمیتونیم به مراد خدا برسیم، بحثای هرمنوتیک مدرن که مطرحه، اینا مجموعه اینا ریشه معرفتی داره.
جامعه ایرانی
که زیاد میگن اصلا با انگیزه و هدف خیلی از کتابایی که این حرفا رو میزنن به شدت به صورت سیلاسا ترجمه کردن. شما تو کشورهای دیگه بررسی کنید اصلا این حجم ترجمه نیست، یعنی یه دستی پشتشه. این حد از ترجمه خیلی غیر طبیعیه. این همه کشور تو دنیا، این همه افرادی که ترجمه کردن، برید ببینید، بررسی کنید. حالا من نمیخوام اسم بیارم ولی هست کتابای خوبی تو این زمینه. حالا میگم حرفی میخوام بگم این حساس باشید. اون چیزی که تو بود در واقع علمی ما با غرب مشکل جدی داریم اون ریشه معرفتیه که تو علوم انسانی خودشو نشون میده، تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، تو علوم سیاسی خودشو نشون میده، اینجا تو منطق خودت، تو مذاکرات خودشو نشون میده. من یه جا میارم براتون نشون میدم. یه مبنایی ندارم غیر از انسجام گرایی به اسم کارکرد گرایی. یعنی تو سیاست خارجیشون اصلا اینا مطرحه، اجازه نظریات مطرحه که آقا ما حق و باطل که نداریم، که ما به حق و باطل که نمیتونیم برسیم. منفعت مثلا اگه یه روزی منفعت ایجاب کرد با ایران بسازم، اصلا با داعش بسازم، با کی بسازم، میسازم، اسمشو میذارن منافع ملی. ما منافع ملی رو نفی نمی کنیم. منافع ملی که در مقابل حق بخواد قرار بگیره، ما امام حسینی که زن و بچهشو به کشتن میده به خاطر حق و قبول داریم، اون منفعت واقعیه، نه منفعت لحظه‌ای که تو میبینی. این اصلا این یه مبنای معرفتی تو غرب به اصلا تقریر دارن تو معرفت شناسیشون به اسم
منفعت گرایی، به یه معنا سود محوری، نتیجه گرایی. اتفاقا کشور آمریکا تو مباحث معرفتی سردمدار اینه، کشورهای اروپایی بیشتر به سمت انسجام. حالا تو بحث تاریخیش ها بگم به شوخی شما گفتی تو مذاکرات، ولی واقعا اثر داره. چرا؟ چون انسان هویتش معرفته. این که تو چه مبنای معرفتی رو در نظر بگیری، حالا اینا رو اگه کسی خوب بلد باشه تازه میتونه بفهمه منطق جدید یعنی چی. و اینکه من هی دارم میگم بابا ما یه مشکلی با منطق جدید داریم به معنی منطق غرب،
در واقع ببخشید نسبی گرایی شروع میشه دیگه. بله میاد میرسه به
بله.
این زنجیره شما دیگه میگید الان برسیم ببسید ریاضی چون به نسبی گرایی عدم دستی به حقیقت معتقدن یک، از این میرسن به انسجام گرایی، درسته؟
حالا این ترتیبی من تو خود درس عرض میکنم دیگه، الان خیلی ساندویچی نمیشه.
درست.
آره ان شاء الله به خود بحث به خود درس منطقه
درس مهمه واقعا.
بله خیلی مهمه. واقعا یکم میترسم ببینم تو این صد صلاح بگم نه، یعنی حالا
نه لازم
این کارش بکنم
که
نه حالا میخوام بگم خواهش میکنم میخوام بگم نمیخوام بگم همه اونا فقط از این فرشش، میخوام بگم یه جنبه معرفتی مهم داره. یعنی یه حوزوی باید نسبی گرایی دویده در علوم سیاسی، علوم اجتماعی، نمیدونم اینا رو بتونه ببینه، بتونی مبانی معرفتیشون رو ببینه. ولی به طور کلی میخوام بگم آره ربط پیدا میکنه. شما صدا در طرف ربط پیدا میکنه. بله اینا ربط پیدا میکنه، رفتاری دورا دورا، ولی ریشهش اینجاست. این همون چیزیه که آقا تاکید داره، آقا فلسفه ملا صدرا ریشه تمدن سازیه. اونا با ریشه های معرفتی خودشون تمدن غربو ساختن، ما با فلسفه ملا صدرا، با مبانی معرفتی ملا صدرا میتونیم تمدن خودمونو بسازیم، که زمین تا آسمون با اونا فرق داره تو همه چیش.
بعضی
هم
مثلا
میگن
که اونا با این روش به پیشرفت رسیدن، ما با این نرسیدیم. انجامش فروش آدم ها، ولی
من توضیح داره دیگه. مثلا همین شما سوالی دارید ظاهرا به صورت گروهی وایسادی یا نه یه جوری نگاه میکنید، خریدارانه دارید نگاه میکنید. شما صدا چی فرمودید؟ ها یه بار دیگه بگیم از بهتن دارم
برای جامعه
پیشرفت. ها بله اینو میفرمودید که چرا ما به پیشرفت نرسیدیم. حرف اینه، ما همین که آقا فرمودن مشکل فلسفه ملا صدرا، مشکل فضاهای معرفتی اسلامی اینه که ما امتداد سیاسی اجتماعی ندادیم بهش، رو این کار نکردیم. الان سالهاست بعضی بزرگان دارن روش کار میکنن، اندازه فوق العاده عالی هم دارن میرسن. حالا آقا همین انقلاب ما، همین انقلاب ما، اگه امام یه فیلسوف تو اون اوج فلسفه نبود نمیفهمید ما مشکل معرفتیمون با غرب چیه. اگه یه عارف تو اون اوج نبود، اگه یه فقیه نبود، این انقلاب پیروز میشه. خود همین پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی گرچه به طور منسجم و فنی علمی محتواهای امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه عرفان اینا نبود، ولی امام با شامه خودش، با حرکت خودش، خدا آقا چندین و چند بار دارن که اصلا کار امام، انقلاب امام، خلاصه ای از هویت فلسفی عرفانی فقهی امام بود. خود امام چند ماه قبل انقلاب تو مصاحبه با یه روزنامه با یه مجله فرانسوی میگه اگه من بخوام به طور خلاصه بگم این انقلاب ما کتاب‌های بنیادینش چیه، میگه اسفار ملا صدرا، اصول کافی، نه اصول کافی، اسفار ملا صدرا، اصول کافی و جواهر. خب میگم خود امام قبل از انقلاب به اینا حواسش هست، اینا انقلاب ما. حالا ما حرفمون اینه، بله این انقلاب بخواد پایدار بمونه، بخواد تبدیل به یه ابعاد تمدنی بشه، دیگه لازمه این مبانی به صورت منسجم، یعنی کتاب‌ها نوشته بشه درباره امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، نمیدونم فقه اسلامی، همین چیزی که آقا میگن فقه حکومتی، فقه اجتماعی، فقه تمدنی. این یعنی که فقه ما ناقصه، مثلا باید بریم یه چیزایی دیگه از غرب یا یه جای دیگه برداریم، یا نه همین فقه ما، همین فقه ما که ظاهرش تو مسائل فردی بیشتر اجرا شده، همینو باید بیای تو مسائل حکومتی، تمدنی، اجتماعی پیادش بکنی. این نیاز داره کسی خوب تو همین فقه موجود مجتهد باشه که بتونه اینو امتداد بده.
حالا مشکل یه سری از طلبای انقلابی اینه که فکر میکنن که خب بابا این فقه موجود که یه فقه فردیه، ما بریم سراغ فقه اجتماعی، بریم سراغ فقه، فکر میکنه فقه حکومتی یه چیزی یه جای دیگه است. این دقیقاً خلاف فرمایش امامه که امام گفت فقه سنتی ما فقه پویاست، یعنی فقه سنتی ما فقه حکومتی است، فقه تمدنی است. تو دور شهر نه، این تو صحیفه نوشتم.
بله بله. یه سوال،
شما برید، ما همه فرمایشات امام آقا رو تو زمینه فقه جمع‌آوری کردیم، تو زمینه فلسفهش همینه، تو زمینه عرفانش همینه. متاسفانه به بهانه‌های تمدنی حکومتی نباید دور کرد. این از دل همین این که تاکید می‌کنم مجتهد بشید، خاطر اینه که مجتهد بشید میتونید از دل این علوم امتداد بدید، تمدن بسازید. نه اینکه اینا رو زود بخونیم، حالا اینا که مهم نیست، بریم برسیم به اسلامی کردن علوم انسانی، بریم برسیم به مثلا تمدن سازی. اینا دیگه نتایجش همین نتایجی که دیدید دیگه.
آقا
دیشب
ما
این بحثی داشتیم با هم، دعوای خانوادگی دیگه اینجا نیاد، دیگه کلاس منزله. آقا شما فرمایشی دارید؟ سلام علیکم. این دوستان دارن هستن آخه. دعوا خانوادگی منطقه
بیدیم. مسئله برشی میکردیم، آقا فرمود که مثلا من این مسئله را خودم استدلال کردم به یه نتیجه یقینی بسیم. خب اونا آشهد اصلا استدلال ماده صورت چیزش غلط باشه. یادم صحت حقیقت اصلش به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به زیاد عقلی؟ آهدی کشکا کنم بده تقلی هم قبول ندارم. مثلا بده تقلی چیه؟ چیه که اینقدر؟
دقیقا منطقه سه جواب بدیدم.
دقیقا؟
آره دقیقا. میخوای بگم الان یه زخ داری؟ تاش شو آره اگه داشتیم که اینجا نبودیم. میگم حالا چیه؟
20 سال هم برای یکی بگیدیم من این بریان
این تو منطقه سه که وارد شدیم یه نقشه معرفتی انسان، چندین نقشه ژنتیک مثلا، انسان یه نقشه معرفتی داره، 4-5 حیطه اصلی داره، یه حیطه حیطه دانشیه، یه حیطه حیطه کنشیه، یه حیطه حیطه گرایشیه. ما این نقشه رو باید خوب تبیین کنیم، ببینید جای ایمان کجاست، جای مثلا تصدیق و تصدیق عقلی کجاست، جای شهود قلبی کجاست، جای مثلا احساسات و عواطف کجاست. این نقشه معرفتی که دستتون اومد، تازه میبینید که حالا منطقه سه میخواد وارد بشه بیشتر تو همین حیطه دانشی فقط، که اونجا صحبت میکنیم که آیا شخصیه، یعنی خلاصه دست من شیر یقین کردن، یعنی یه شیری داره من هر وقت بخوام بازش میکنم، هر وقت بخوام میبندمش. روح نسبی گرایی غرب، مبانی معرفتی غرب اینو میگه که آقا آخرش توی، همه حرف ما اینه که نه آخرش تو نیستی، یه حقیقتی ورای ذهن تو وجود تو هست، واقعا هست.
چیه؟
حالا دیگه نه ببینید چیز سختی نیست آقا، این تصویر که دست منه الان واقعا اینجا هست یا نه.
آقا یکی ما بگه این نیست.
آره
آره
آره آره میدونم. این دقیقا منطقه سه، منطقه سه، البته منطقه سه ای که شما فلسفه و مبانی چیزشو گذاشت، ما در حدی که منطقه سه جا داشته باشه توضیح بدیم میدیم، میگیم این تیکه هاش دیگه باید دارید تو فرق. من میتونم توضیح کامل بدم، باید بیام مباحث ببینیم. بداهت یه چیزیه که تو منطق استفاده میشه ولی تبیین فلسفی داره. این که یه چیزی بدیهیه یعنی چی؟ آره تبیین فلسفی داره. فرض کنید همین استادی از دانپنا که معرفی کردم تو کتابشون به زیبایی، به زیبایی رو اصلا این مبانی ملا صدرا، این که النفس فی وحدتها کل القوا، این و چند تا مبنای دیگه تبیین میکنه که کی گفته این تسبیح اینجاست و این شکلیه، تبیین میکنه. اما هم میخوام بگم این هست، فکر نکنید دست ما خالیه. این که شما خوب بفهمید شهود عقلی یعنی چی، شهود حسی یعنی چی و شهود قلبی یعنی چی، اینا همه توضیح داره. اما یکی از نکات خیلی مهم معرفت بحث بداهته، که انسان این بداهتش از کجا سرچشمه میگیره؟ از فطرته، از فطرته. وقتی فطرت دیگه میگم، اگه اتفاقا به خاطر این عرض میکنم، چند بار تاکید کردم منظومه معرفتی تو اسلام فقط منطق نیست، چند بار تاکید کردم بحثای منطقی هست، فلسفی هست، بحثای دینشناسی هست. وقتی خوب مثلا یکی که حکیمه فقط یعنی فلسفه خونده، یکی که حکیمه یعنی تو منطق، تو فلسفه، تو عرفان، تو دینشناسی، تو روایات، تو قرآن حکیمه واقعا، این اون کسیه که میتونه حالا یه جا جمع کنه همه اینا رو. تو درس منطق جای تمام جواب این سوالا نیست، ولی در اون حدی که منطقیه، حالا ما یه مقدار هم بیشتر به اینا میپردازیم، حداقل براتون جاشو مشخص میکنیم که اینو باید برید کجا، تو کدوم فصل مثلا فلسفه، ذیل کدوم بحث تو عرفان، یا ذیل کدوم بحث مثلا تو دین شناسی باید دیگه منتظر باشید برسید بهش. ساده ترین جواب اینه که کی گفته این هست؟ قبل خیلی خودش راحت کرده، خیلی کی گفته این هست؟ کی گفته این هست؟ این جوابایی که یه وقتی بزرگان هم این چی گفته این هست رو توضیح داریم ما. خب از بحث علمیش بگذرید، از بحث اینش بگذرید. مثل ابن سینا میگه خب اگه نیست من بیام تو رو بزنم، بیام تو رو بزنم، میگم کی گفته این چوب هست؟ تو داری درونت احساس، مثلا کی گفته من دارم تو رو، کی گفته منی هست، کی گفته تویی هست. آره تو ذهن توه دیگه. آره درست. پس چرا اجازه حقوقی بهش بار میکنی؟ مثلا اگه یکی تو رو زد میری شکایت میکنی یا میگی چرا منو میزنی؟ تو ذهن توه، تو خارج چیزی نیست.
خب تو ذهنم اونجوری تنظیم شده، یکی برنامه‌اش یه جور ریخته.
آره میدونم. نه چرا جامعه انسانی باید به تو حق بده؟ نه چرا همینو دارم میگم، همینا تو ذهن دیگه. پس چرا داریم این کارا رو میکنیم؟ پس چرا داریم نظامای حقوقی چیدیم، اعدام میکنیم، مجازات میکنیم، زندان میذاریم؟
مثلا این کامپیوتر رو بالا
راه خودش ریختن،
این
دکمه رو
میذاریم،
مثلا حالا جدا احساس نمیکنی این با ارسال رسول تنافی داره؟ با قرآن
چیه؟
آره اشکال نداره، اشکال نداره. دارم من متوجهم شما چی میگید، متوجهم. به خاطر همین فلسفه اسلامی حرفش اینه، فلسفه اسلامی حرفش اینه که کسی که فطرتشو خراب کرده شما خیلی دعوای معرفتی باش نمیتونی کنی. یعنی کسی که شما اینایی که میگی اونا میگن، عموم مردم غرب اینو میگن؟ نه. اون کسایی تو اینا میگن که غرق توهماتی شدن. یعنی وقتی فطرت سالمی باشه، همین یا انسان واقعا، کسی این حرفا رو بزنه مردم بهش میگن این دیوونه شده، این وسواسی شده. اینا کسایی هستن که اون ادراکات اولیه انسانیشون از بین رفته. مثل کسی که کوره بهش میگه آقا من نمیبینی اینجا هست، میگه نه نمیبینم. اون خودشو کور کرده. نه اینجوری نیست. اون جهله صوفیه، این جهله صوفیه از اون حرف. هیچ وقت آقا عارف بالاتر از امام سراغ داری؟ نه سراغ داری؟
خودت
چه حساب کنی؟ میگم عارف بالاتر از امام قبول داری؟
نه.
بعد کسی مثل امام سراغ دارید که یه جوری دیدی سخنان امامو خیلی عوام، نه امام خودمون معصوم که جاش مشخص، امام خودمون اینقدر عرفی و عادی با مردم صحبت نمی کرد، ولی در عینش خیلی حرفای عمیق هم می زد. مردم احساس می کرد این همه حرفاشو می فهمید ولی خیلی هم عمیقه. عرفای واقعی اینجوری هست، اونایی که شما میگید یه حرفایی هست و نمیدونم اینا، حالا داری کدوم امام میگی؟ همین امام ببینید، یعنی منظورت اینه که قرآن همه حرفا رو نزده؟
نه قرآن داره بحث میداره، من
میدونم قرآن رو میفهمی دیگه. آفرین، عرفای واقعی اینجوری هست، یعنی اینی که میگن حرفا رو نمیزنن یعنی بوتونی داره که اون بوتون رو اگه بخوام آشکار بگم، شما چون تو سطحش نیستی به بت پرستی میفتی. ولی یه جوری میگم، ولی یه جوری میگم، نه ولی نمیگن، عرفای واقعی نمیگن. اون کسی، عرفا کسیه که حد معرفتی رو رعایت میکنه.
اگه بگم
نمیگن دیگه، به خاطر همین نمیگن دیگه. بله و اونا حق دارن و عرف هم حق داره، اصلا باید اونا رو تکفیر کنه و زندان کنه.
عرف به من میتونه نمیفهمید، با
نه استدلال ما، استدلال ما فقط رو عرف نیست، استدلال ما فقط رو عرف نیستش، استدلال ما فقط رو گفتم یه پشتوانه فلسفی داره که تبیین میکنیم ان نفسی وحدتا و کل القوا یعنی چی، خیلی چیزای دیگه رو تبیین
میکنیم. با چی تبیین میشه؟
ببینید این جوابا همش تو کلاس فلسفه است، تو کلاس دینشناسیه، دارم میگم خوبه ولی برسید به اونجاها، ما اینجا منطقه، منطق در حد منطق. بله من اینجوری تو ذهنم اصول کافی اسفار و جواهر حتما قول ندادم جوابتون رو بدم و بلد باشم یا اصلا این بلد باشم بخوام بگم، میخوام بگم اینا هیچ کدوم تضمین شده نیست. توضیح میدن نه تو فلسفه توضیح میدن چرا فکر کنید نمیدن؟ اینا دیروزم بهشون گفتم ساخته ذهن ایشونه، فکر نکن برسی اونجا هم اینو میگن، ایشون داره میگه اینو نمیگن، برس اونجا میبینی که قشنگ جواب داره. میدونم الان انتظار داری من درس فلسفه بدم، این چه انتظار داری؟
الان میخوام بدنم تصدیق و
یقین ما به کجا میرسه؟ الان اصلا زاده میگفتن که
به کجا میرسه آخرش؟
من دم در اومدم بیام کلاس، یکی جلو من رو گرفت گفت آقای حسن زاده من وقت ندارم تو یه دقیقه بگو جبر یا یه یاره. میگه اینقدر عصبانی شدم، میگه من 20 ساله 30 ساله درس خوندم که به طور عمیق فهمیدم جبر اختیار چیه. این به من میگه یه دقیقه بگو، حالا بلا تشبیه نه من بلدم نه شما، ولی میگن از این یه دقیقه و یک کلمه و اینا جوابش نیست. نه خیلی چیزا شنیدم بعد همه شو باید بگم الان، یا مثلا همه اینا مقدمات به این منطق، به اینا میگن چرخه فهم، چرخه فهم. مثلا شما یه دور منطق میخونید، الان یه سری سوالا برات مثلا فرض کن مثلا مسئله بدیهی براتون کامل همه جوانش حل نمیشه، خب بعد میرید فلسفه میخونید، یه سری سوالایی که اینجا داشتید اونجا حل میشه، یه سری سوالای جدید ایجاد میشه. به خاطر این ما میگیم که یه دور که منطق میخونید به طور جدی که مثلا مزفر برید مثلا بدای نهایی که خوندید دوباره یه دور دیگه منطق بخونید، بعد دوباره اسفار بخونید، این چرخه فهمه. یعنی این رفت و نگاه کن، میخوام بگم این خیلی این سوالا چون میدونم وارد این جواب و اینا بخوام بشم، جواب اصلیش اینه، این چرخه فهمه، یه رفت و برگشتی لازم داره.
من میگم در یک
کلمه چرخه راست نه
چیز دیگه میگم، این
ثبات و قرار در یک کلمه به کجا خرج میشه؟ شما میگید فطرت یا قرار دادن چیز دیگه میگه، نه فطرت، فطرت آخرش که اون روح، که اون توضیح داره. البته تو فلسفه به اسم فطرت نمیگن ها، حالا توضیح میدن دیگه، توضیح میدن. یه وقتی ممکنه اسم فطرت هم لفظ فطرت هم به کار ببرن، ولی اصلش به مسئله بداهته. توضیح میدن این بداهت یعنی چی. وقتی تو علم دیگه، مگه مسئله علم نیستش؟ الان همه سوال شما توی ته مسئله علم دیگه، که برای انسان علم چجوری حاصل میشه، برای انسان علم چجوری حاصل میشه؟ علم بر دو پایه عقل و شهود بر انسان حاصل میشه. واسه منطقی ما بر اساس مبانی اسلامی میچینیم منطق و میریم جلو. ممکنه شما یه سری سوالای فلسفی داشته باشی، اشکال نداره، ما میگیم که آقا این هیته مربوط میشه به مبانی فلسفی، اگر سوال داری نگردار تو فلسفه رسیدی اونجا باید جواب داده بشه.
تا چه میدونم ما چون بدی نمیدونیم
چی فلسفه میتونیم یعنی چی؟ نه میدونید، میدونید میدونید اینا در واقع حالا توضیح میدم دیگه، رسیم من بخوام وارد بشم باهاتون دوباره یه سوال دیگه میپرسید میره جلو ان شاء الله تو منطقه سوال خودتون وارد
شید. این حالا من نمیدونم اصلا مثلا یه بدیار دیگه دارن یه مثلا میگن که اینا متأثر مثلا مبانی قرن آره نمیدونم. یعنی اول اون کسایی که مثلا منطق کار میکنن ما ببینیم روز افتادن، حالا من میگم که اصلا منطق رو بذاریم کنار، یعنی بحث ریشه یابی کنیم که چی میشه این میشه، یعنی چی میشه طرف بعد اینجا بعد بارها شده آقای کم همه یا بوده ما اصلا اینجوری هم
منظورش اینه که خلوچل هست.
حالا هست بوشن هستی که خلوچل
هم این بهش میگه خلوچل یعنی چی؟ تو خلوچل یعنی نه من بقول حرف نمیزنم. حالا اگه شما بخواید با این موارد مثلا به جواب شما رو تو کلاس نمیدم. میدونی چرا؟ نه میدونی چرا؟ تو اصلا این حرفایی که میزنی اصلا تو حرف نمیزنی که کی گفته تو داری حرف میزنی؟ خوبی آیه چطوری آیه اکبری؟ مثلا شما حرف مگه میزنی؟ میبینی؟ میخوام بگم اصلا این انسانی که شروع میکنه به حرف زدن که آقا بگه کی گفته خارجی هست، هفت مرحله قبلش بیانای فلاسفه، هفت مرحله قبلش هفت بار تصدیق کرده خارجی هست. حرف اصلا با دارم. کی گفته تو هستی؟ کی گفته کلام تو هست؟ اگر هست کی گفته کلام تو معنایی داره؟ کی گفته اون معنایی که تو را دکری من میفهمم؟ کی گفته اونی که من میفهمم درست فهم؟ ببین بعد تازه بخوام تو شروع کنم به جواب تو رو دادن. احساس میکنی؟ این همون چیزیه که ما تو فضای اسلامی میگیم اینا خودخوره. یعنی تو بخوای بگی کی گفته تو هستی، من مثلا جواب تو نمیدم. خب حالا شما برو بر خودت تو جهنم ذهن خودت فکر کن بباز. میخوام بگم حرف که شروع میکنی زدن پیش‌فرضش اینه که تو هستی، من هستم، تو داری حرف میزنی، مخاطبت منم، من حرف تو رو میفهمم، جواب که بدم تو جواب منو میخوام بگم اینا پیش‌فرضه، چون ادبازیه بقیه‌اش. اصرارم همینه که بگم مثلا نمیذارم حرف بزنی. خب اگه قبول داری خب حالا شروع کنی. بله بله. همین شهودگرا، شهودگرا ترجمه فوق العاده افتضاحی، شهودگرا تجربه گراه. آخه این شهودگرا وضعیه فهم میکنه این کشف و شهود اگزیستانسیالیسمه که توی ببخشید بله
شما کاملا یه چیزی رو احساس رو داری فتره میکنی، یه اصلی رو قبول میکنی این کاملا فتره، بعد این چیزی رو به تناقض
این
همین
ببینید من ریاضی خوندم دیگه، شما که میدونید من ریاضی خوندم به خاطر تخصصی ریاضی مخصوص، اینا رو هم لیست کردم، همه رو لیستش هم دارم، مقالهم دربارش در حال نوشتن بودم. خلاصه هر زمینه مثلا بحث بی‌نهایت تو ریاضی نمیدونم بحث بله بله که مثلا با یه برشایی بشه یه چیزی رو طوری برید حجمشو که دو برابر بشه، این مبانی غلط داره. خب دیگه باید توضیح اتفاقا همین رو عرض میکنم. نه فقط تو نیست، خیلی چیزای دیگه
خب اثبات میشه، وقتی اثباتو میخونیم میبینیم که جاش ایران
نداره، مبانی معرفتیش اساسا مشکل داره. آقا نگاه کن دیگه، اینی که نمیخواد دیگه سخته نیست. آقای هاشمی کدوم یکی از دو تا خط بزرگتره؟ پایینی خیلی واضح بزرگتره دیگه. خب من برای حساب میکنم بزرگتر نیست، یه مثلث اینطوری تشکیل میدیم. خب آره شما هر نقطه‌ای تو روی این در نظر بگیری از این رأس مثلث اینو خوب بکشی، یه نقطه متناظرش اینجاست، هر نقطه‌ای هم پایین در نظر بگیری به اون رأس بس کنی یه نقطه متناظرش اینجاست، یعنی تعداد نقاط اینجا با اینجا مساویه، در نتیجه این دوتا با هم مساویه. درسته؟ این درسته؟ نه پس طول یعنی چی؟ خب آفرین، به این نتیجه برسه که طول یه معنای حقیقی نداره، تو باید تعریف کنی، اما طول یه معنای بدیهی داره. مشکل جای دیگه است. مشکل جای دیگه است. میگم مشکل جای دیگه است. حالا دیگه بخوام توضیح بدم، اینا مبانی معرفتیه که تو ریاضی هم اثر گذاشته. نه میخوام بگم ریشه تناخ پارسی به این تناخ پارسی به اینجا برمیگرده.
کاملا شهود داره
چه چی؟ چه این بزرگتره؟ خب
یعنی نقطه یه چیز ذهنیه کاملا مثلا، ولی این دیگه با شهود هم مثلا سازگار نیست که اینو بهتره هر کیم بگم به نظر من اینجا من میگم تو دیگه شما سی طرف خوبه این دو تا طول رو کنار هم بذاری بشه یه طولی برابر همون طول هم بذاری این دو تا طوله ایکس
رو بذاری
کنار هم دوباره بشه
شما داری بیان ساده باناختارسی رو میگیدید، ولی تو هم باناختارسی خودشون میگن، میگن که یه جعبه پرتقال به تو بدم، تو میتونی دو تا جعبه پرتقال به من تحویل بدی؟ نه، خود اونا میگن نمیشه.
نه،
با اثبات ریاضی هم نمیشه. نمیشه تو عمل انجام داد. شما کامل نخوندی. میگن اون برشاش، بله، میگن اون برشاش اندازه ناپذیره. برو دقیق‌تر بخون. یعنی چی؟ اونجا رو اگه ریشه یابی کنی میبینی اون انتزاعی شده. اون تیکه‌ای که فقط ذهن تو داره میسازه. یعنی اگر قرار بود یه جعبه پرتقالو فرض کن علم خیلی پیشرفت کنه مثلا 3000 سال بعد یه جعبه پرتقال بده بهت، تو بر اساس باناختارشی بتونی دو تا جعبه پرتقال، همون یه جعبه پرتقالو دو تا جعبه پرتقال تحویل بدی. علم هر چی هم پیشرفت کنه، بشر هر چی هم جلو بره، خود ریاضی میگه اینو من نمیتونم انجام بدم. چرا؟ چون اون برشایی که اونجا میزنه بعدم دوباره میسازشون، اون برشا اندازه ناپذیره. یعنی چی؟ اگه خورد بشی تو اندازه ناپذیری، میبینید یه مفهوم انتزاعی شده. حالا توضیح داره برخواست مثل همین نقطه، میخوام بگم همین نقطه برخواست چقدر واضحه که نقطه یه چیز انتزاعیه. ریشه اون مفهوم اندازه ناپذیری تو قضیه باناختارسی هم اینه که یه مفهوم انتزاعی.
شما مثلا نام کنید یا شغلان کنید تو دبیرستان به هر دانش آموزی ها رو ما میگیم کاملا طرف قبول یعنی یه مجموعه رو مثلا در نظر بگیری برسید ایکس تایی که یه خاصیتی دارد مثلا ایکس تایی که یه خاصیت دارد قبول داری بالاخره یه سریان خاصیتی دارن یه سریان خاصیتی ندارن
داری حرف راسل رو میزنی دیگه درسته. این پارادوکس راسل معروف در نامش به کانتوره که به نظر خودش خلاصه اساس نظری مجموعه رو برده زیر سوال دیگه. درست بگم یعنی این همونه دیگه، چیزی بیشتر از این که نمیخوایی بگی. نه یه مشکلی داره، شما فطرت رو داری بعد تعریف می‌کنی. فطرت اون فهم عرفی عوام نیست. فطرت فهم عرف عوام نیستش. توضیح میدیم دیگه. آقا اصلا فطرت نه، اصلا لفظ فطرت رو به کار نمیبریم. توضیح میدیم فطرت اصلا لفظ فطرت رو به کار نمیبریم. حرفم اینه ریشه ریشه‌ای که ایش تو بیا اینو بنویس برای بچه ها پای تخته. ریاضی جدید اینجوریه، یکی نخونده باشه مقهورش میشه شدی. فکر میکنی چه خبره توش؟ ریاضی جدید اینجوریه.
اینو میگن که بگه این خط یعنی ایکس تایی که مثلا فرض کنید توی آره به طوری که حالا یادتون میشه مثلا فرض کنید بگید مثلا ایکس به طوری که مثلا ایکس انسان هست مثلا نمیخوام ریاضیشم کنید هم کاملا با فطرت هم میگیم این بالاخره یه مجموعی از انسان هایی
فطرت تو بایان ایشون فهم عوامان هست.
حالا نه اصلا
اسم فطرت به کار نرو. بگو همون که
میفهمی. بدیهیه یا نه؟ از نظر هر کی. حالا این بدیهیه نه. اگه یه خاصیت اینجا بنویسی x ببین اینجوری x خاصیتی دارد یا رابطه‌ای دارد. x یه چیزی هست مثلا انسان نیست. هر چی دوست داری اینجا بنویس. بالاخره یه چیزایی هستن که این خاصیت رو دارن، یه چیزایی هستن که این خاصیت رو ندارن. خب یعنی هر خاصیت اینجا بذاری بالاخره یه خاصیتی که بالاخره اون خاصیت برای این برقراره. مثلا اگه بذاری که زمان سوال میشه همه این فرم مثلا یه حیبون چه این بیرونه
یه فوتباله
فوتباله اون خاصیت رو نداره. درسته
خیلی داره پایه‌ای برای تو
دوسته ما اینجوری بود یعنی مثلا
حالا بگو ادامهش
میدیم حاله داره یعنی به هر ریاضیدان که چرس کنم در درستان به هر دانش همون معلومه دیگه هر خاصیت اینجا بذاری بالاخره که ایکسی اون خاصیت داره یا نداره.
خب حالا بگو ادامهش.
خب حالا مثلا با اون مفهوم عضو بودن و مثلا مجموع عضو من میگی من به نظرم
حالا ادامه شو بگو
مجموع کار
ادامه شو بگو.
خب مثلا میان این خاصیت
اعصابشون خورد شد بگویی.
خب میگن این یه خاصیته درسته بالاخره یه ایکس هایی هستن که یا ایکس عضو ایکس براشون درسته یا ایکس عضو ایکس براشون غلطه. یه خاصیت دیگه میتونیم بگیم برای همه غلطه دیگه باشه برای همه هم کار نداره بالاخره یا درسته
یه خاصیت خاصی رو لحاظ
خاصیت خاص
خاصیت اینه که یه چیزی عضو خودش هست یا نیست.
ببین تا موقعی که راسل اینو نگفته بود کل ریاضی
حالا ادامهشو بگو هیچ تاب نده
خلاص مهمه همین حرف رو طرف برمیگرده میگه تو هم شاید همینجوری یه چیزی رو فرض گرفتی دو روز بعد یکی بیاد آخه اینجوری هم شده.
حالا بگو بگم قصه‌شو بگو ادامه چون من جوابشو میخوام بدم شما بگو. حالا
خب حالا اسم اینو مثلا بذاریم آ بعد میاد میگه نگاه کنید
یه مجموعه خاصی میسازه، مجموعه همه ایکسانی که ایکس عضو خودشون نیست، عضو خودش نیست،
یا عضو آهر یا عضو آنیست، همین کارهایی که ما میکنیم، یا این هست نیست. میگه اگه عضو این آه باشه، یعنی دو حالت بیشتر منه. یعنی چی عضو این هست؟ یعنی این خاصیت رو داره که داخل این مجموعه شد. این خاصیت داره یعنی چی؟ یعنی جای ایکس این آه رو بذاری درست میشه، یعنی این گزاره درستیه برای ایکس مساوی آه. اگه ایکس آه رو عضو رو قبول کنی، خب اگه ایکس رو بذاری جای ایکس بذاری آه میشه چی؟ میشه عضو آنی، تناقض شد. خب حالا بریم سراغ این. اگه عضو آن نباشه یعنی چی؟ یعنی که این خاصیت رو نداره، یعنی ایکس و عضو ایکس براش غلطه. یعنی چی؟ یعنی ایکس و عضو ایکس براش درسته، یعنی آ رو بذاری جای ایکس یعنی عضو آ درسته. خب چی شد؟ بالاخره عضو هست نمید، یعنی دو توش میگیری تناقض میره، بیرونش هم میگیری و تناقض میره. بعد اینا اومدن یعنی اصلا به نظر من
دستگاه متوجه بشن تا من بخوام حالا جواب بدم. سوال داره آقای فخری، چشش سوال داره.
ببین یه خاصیت در مورد ایکس تو اصلا بنویس ایکس فلان چیز اخ اینطوری نیست، مثلا یه خاصیت. خب یه ببین اون خاصیت آنه خاصیت رو مفهوم رو بکنی. ببین شاید بگیم مثلا من نمیتونم این خاصیت رو چک کنم، بگی نتون اصلا خاصیت ها رو بفهم. مثلا ایکس انسان هست، میگی من که نمیدونم، نمیتونم کل انسان رو بگم چند هست، علمش نه. میگه ولی قبول داری که یه مجموعه از انسان‌ها رو تعیین می‌کنه. میگه آره این بالاخره یه چیزایی این خاصیت رو دارن، یه چیزایی ندارن.
این هم میتونه
باید خاصیتش اینه. خاصیتش رو این در نظر میگیره. میگه ببین بالاخره یه چیزایی هست این فیکس و فیکس نیست. هر چی. بالاخره یه چیزایی این خاصیت رو دارن، یه چیزایی خاصیت رو ندارن.
یعنی
این خاصیت هستن که خاصیت خودشون ندارن؟ نه خاصیت خودشون ندارن. ببین این یه خاصیت نه. اول عضو میفهمیم. عضو من میگه یک عضو اینه، یک دوزه، یعنی این تو هست
مثل مجموع
تو مجموع
یعنی مثل
این تناقض
یک جا
به
نحوه
تعریف خاصیت برمیگرده، ممکنه که شده هایی تناقض ببین، میخوام بگم قبل از این نگاه شما به هر جا، یعنی هر ریاضیدانی میذاشتی
احساس میکنی نمیتونن این خاصیت خاص رو قبول کنن، احساس میکنی فطرتشون
قبول نکنه. نه فطرتشون مثال رو قبول نکنه. سوال من
میدونه چرا؟
چرا؟
میدونه چرا اونو قبول نمیکنه؟
اینو برش کن.
مشکل هم که
اینو نگاه کنی، اینو اصلا بالایان هنوز راست اصلا به دنیا نیومده. اصلا راستی نداره. اینو میذاشتیم جلوی هر کسی که واقعا من فطرتم میذارم اینجا ماره. اینو دیدم الان میگم این چرتا. قبلش میگفتم این کاملا واضحه.
خب نه میگن این درمیه. نه ببین خاصیت خاص خود تناقض و تفاوت تو ها، اینا اینو میگفتن، میگفتن ببین هر خاصیتی جزء بالاخره یه مجموعه درمیه.
هنوزم میگن ولی فطرت
شما
بعضیا
نه، همه اینا و بنده همینو میگن. آره بالایی و تازه مشکل براشون ایجاد نشده، مشکل فقط برای توه. الان
چه مشکلی؟
نمیدونم حالا اینا شما مشکلی دارید؟
ما میگیم که پایینی
هر خاصیتی باشه، اون خاصیت یه مشکلی داره. آیه برغزو اون خاصیت خاص میده چه مشکلی داره؟ ریشش تو همون انتزاع ذهنه، یعنی اون یه ساختگیه. من یه پیشنهاد به شما
دیگه، اینا
مفهومیه مثلا عضو میدونم سرعت اون خاصیت، اون خاصیت
این خاصیت
دیگه چه خاصیت انتزاعی، خاصیت ملموسی که خبر از واقع بده نیست. نمیگم اون غلطه ها، اون تو ذهن میگذره. ما چیزایی داریم تو ریاضی که میگن توی ببخشید توی معرفت اسلامی که با اعتبار تو، با فعل نفس تو ساخته میشه. خبر از اینجا که میگی مثلا ایکس انسان هاست، انسان ها یه چیز واقعی تو خارجن. در نتیجه هر خاصیتی که اینطوری باشه که واقعی خارجی باشه اینجوریه که یه چیزی یا اون خاصیت رو داره یا نداره. اما خواصی که یه لحظه میدونی شما میگی چرا، میدونی چرا میگی واقعیت رو کاری ندارم؟
من میگم یه شرعی که بالا تاوری تو خارج میگه میتونی تو ذهن اصلا همین که مفهوم استاد که میگم قابلیت استاد.
آها خب
میگم قابلیت استاد
جای خوبی داری اشاره میکنه. همه جواب رو اینه. اگه شما به جای مجموعه آ بذار مفهوم آ، این که من تاکید داشتم فضای معرفت اسلامی رو مفهوم و مصداقه، ولی قبل عضو و مجموعه است. عضو و مجموعه یه هویت درست میتونه داشته باشه، یه جنبه های انتزاعی ذهن ساخته. مثل این نه حالا نگاه کن اصلا اینطوری نیست. نه مصداق هم ذهنیه. شما میتونی به جای این سوال میکنم ازت، به جای با زبان مجموع عضو بگی با زبان مفهوم مصداق بگو. مفهوم آ میتونه طوری باشه که خودش مصداق عضو، یعنی مصداق بودن دیگه. مثلا میتونه یه چیزی مصداق خودش باشه، مثلا خودش نباشه یا باشه. نه اصلا این بیان براش درسته که... نه اصلا این خاصیت درستیه که یه چیزی یا عضو خودشه یا عضو خودش، مصداق خودش یا مصداق خودش نیست. چیز غلطیه. چرا؟ چون اصلا چیزی مصداق خودش باشه یا نباشه معنی نداره. مثل اینکه بگی آقا این دیوار یا دختر یا پسر دیگه. نه این اصلا قابلیت اینکه دختر یا پسر، نه نگاه کن، مصداقی که تو منطق ریاضی اسلامی میگیم، یه چیزی میتونه یا مصداق خودش باشه یا مصداق خودش نباشه. رخ میده آره، یا مصداق خودش یا نیست. خب پس شما بر مفهوم مصداق یه بار دیگه ببین اصلا این معنی، چون مفهوم تو فضای ذهن، مصداق تو فضای خارجه. بیا نشون بده
شرکی بالاتر مصداقش
بیرونه عدم. اصلا شرکی بالی تعالی عدم رو مگه خود مفهوم مظفر نگفت؟ دارید که مظفر رو بده من شریک باری تعالی که راحت تره. عدم رو بگو، عدم همیشه سخته. حالا من کاری ندارم. حالا نگاه کن اینجا چی گفت.
نه
ببین من میگم یه چیزی به جای که بیان اون بالا رو با مجموع عضو بگی با مفهوم مصداق بگو. آ مفهوم همه مصداق هایی که اون مصداق ها یا مصداق خودشون هستن یا نیستن. این اصلا این مفهوم درستیه؟
یا مفهوم
یا مصداق، یا مفهوم یا مصداق دیگه.
الان
استفان واضحه که ببین رو پیدا کنم. انسان مصداق نوع، انسان ببین یه موقع میگی انسان،
نه
یه کلمه نیست. انسان یه موقع میگی دو نقطه دارد، منظورت چه انسانیه؟ منظورت مفهوم انسان وقتی که فقط به عنوان مفهوم به کار بره، نه اینکه خبر از مصادیق بخواد بده. حالا اصطلاحا نوع معقول ثانی منطقیه، خب، و مفهوم انسان مصداق مفهوم نوع هست. آره. مصداق خودش، مصداق خودش، این که مشکلی نداره. نوع مصداق خود نوع هست.
چیزایی که مصداق خودش نیست.
شما نمی‌فهمید؟
این اصلا معنی نداره. شما دارید اینو هیچ معنی نداره. این معنی داره اگه خب این چیه؟
یه بس صورت و ذهنی لمعن الادم مفهوم کلی و ما ینطبق علیه و هو الادم الحقیقی. این حقیقی یعنی چی؟ ما ینطبق علی مفهوم کلی ادم، ادم حقیقیه، مصداقه. این یعنی چی؟ آره دیگه میگم دیگه، دقت کنید. حالا این توضیح
ما نمیدونه توضیح میدیم که قبول نداریم،
اشکال نداره قبول نداشته باشی. حرفم اینه که اون تصوری که شما از مفهوم مصداق داری ناخودآگاه، چون ریاضی خوندی، ذهن تو مجموعه عضوه، هر چی درباره مفهوم مصداق گفتن گفتی خب شبیه همون تفاوت‌های مهمی داره مفهوم مصداق با عضو و مجموعه. عضو و مجموعه یه جنبه‌های حقیقی داره، با اونا مشکل نداریم. یه جنبه‌های غیر حقیقی داره، این جزء اون جنبه‌های ذهن ساخته شه. یعنی ذهن تو وقتی بازی می‌کنه به این بازی‌ها میرسه، اشکال نداره.
وقتی بازی می‌کنه نوع می‌سازه، جنس می‌سازه، سطح،
اشکال نداره. اگه واقعا اینجوری باشه توضیح میدیم، توضیح واقعی میدیم.
توضیح میدیم. ببین تو خارج توضیح میدیم، میفهمی که توی قراوزلو با آقای هاشمی یه اشتراکایی داری، ولی مثلا با این فرض کن تسبیح اون اشتراکا رو نداری. این میشه یه چیز خاصیتای مشترک بین تو و ایشون که بین تو این نیست.
چرا
مجموعه نمیای جلو با هم؟ میخوام بگم ما وقتی جنس و نوع و فصل رو توضیح میدیم، واقعی خارجی توضیح میدیم. همیشه اینو بدون، بنیاد معرفت اسلامی اینه که از واقعیت خارجی که بدیهی تست نه نه نه
نه
نه
نه
مفهوم مجموعه و عضو، مفهوم 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 مصداق دقت نمی کنیم. ببین ما داریم مفهوم مصداق و مقابل مجموعه و عضو قرار میدیم. مفهوم مصداق اون چیزیه که به طور واقعی ذهن بشر میفهمه، ولی عضو و مجموعه رو باید تلاش کنه تا بفهمه. این عضو و مجموعه ساخته ذهنه، نه یه چیز واقعی تو خارج. مفهوم یه چیز واقعی تو ذهن توئه که خبر از مصداق واقعی تو خارج میده. مفهوم تو ذهن تو هست، درسته تو ذهنه، ولی واقعیه. یعنی یه واقعیت از واقعیات عالمه. تو ذهن من یه مفهومه. نگاه کن، مفهوم مجموعه مفهوم واقعیه، اما خود مجموعه به عنوان مستقل یه چیز مستقل واقعی نیست. مفهوم مجموعه هست. خیلی کن به این چیزه که دارم میگم. مفهوم مصداق واقعیه. من نمیخوام بگم ریاضی غلطه ها، میخوام بگم اونجایش غلط میشه، اونجایش غلط میشه که متوجه هم همه این مصداقا جواب داره، هیچ کنش وافی به مقصود شما نیست، هیچ کدومش. آیه چیز من میدونم شما چی داری میگی. من رشته من خوندم، به طور رسمی خوندم و کاملا تو فضای چیز هستم. لیست هست اصلا از مواردی، مثلا اصل انتخاب، نمیدونم از بحث همین اوگلیدوس، همین یه نقطه خارجی، چیه لیستی از اینا هست که به گمان خودشون بشر اول فکر میکرد اینجوریه بعد اینجوری نبود. اینجاش غلطه، غلط معرفت بشری رو تعریف کردن برای شما. غلط بودنش اونجاست که بگن آقا ما نمیتونیم بگیم از یه نقطه خارجه یه خط، یه خط میشه رسم کرد یا نمیشه رسم کرد. فقط باید، مگه تو ریاضی به شما اینجوری نگفتن اصل موضوع چیزی است که تو نمیتونی بگی درسته یا غلط، فقط درست بودنش رو فرض میکنی. به طور رسمی تو کتاب رسمی دانشگاهی نگاه کن، کتاب رسمی دانشگاهی دیگه، ببین چی گفته. هم میگم اینا ریشه های معرفتیه. نمیگم بده، میگیم متفاوته. میخوایم اول تصویرش کنیم. شما میای یه چیزی از اون فضا مثال میاری برای تخریب این فضا. دو تا فضای مختلفه که ما ادعام اینه اون فضا یه فضای ذهن ساخته است، به خاطر همین به پارادوکس میرسه. این فضا فضای اسلامی فضای واقعیه، به خاطر این به پارادوکس نمیرسه. این پارادوکس معروف من دروغگو هستم که برای اونا تو منطق خیلی سخت شده، توضیحات خودش رو بذار من اینو بخونم ببینی که میگه که یک نکته در باب استفاده از اصول موضوع، در باب ریاضیه دیگه، ریاضی محض معنی دقیق بشه. اصل موضوع در زبان عرف یعنی حقیقت خودآشکار. اصل موضوع یعنی چیزی که واضح و آشکار و بدیهیه دیگه. مثلا من هستم، من اینجا الان نشستم، این معنی اصل بدیهیه. ولی ما یعنی ریاضیدانهایی به معنی مدرن، ما زبان عرف کار نمیبریم، سر و کار ما با ریاضیات هست. یک اصل موضوع واقعیتی عام با هر معنای ممکن نیست، اصلا واقعیت نیست، بلکه یکی از چند قاعده است که ساختاری ریاضی برپا میسازد. اصل موضوع در دستگاه مورد مطالعه ما درست است، چرا که طبق فرض آن را درست گرفته ایم. طبق فرض یک اصل مجوزی است در یک ساختار خاص برای انجام برخی از کارها. همینه از این مجرم ریاضی نیست، اینی که تو ذهن ایشونه چون ریاضی خونده ناخودآگاه این خیلی براش به عنوان یه مدل تفکر که بله اصل موضوع که یه چیزیه که ما فرض میگیریم درست نیست بگی حتما واقعا یک واقعیتی عام در خارج است. نه، ما فرض میگیریم این درسته. این ریشش کجاست؟ ریشش اونجاست که انسان نمیتواند واقعیت در خارج را کشف کند، پس ملاک در صدق و کذب مطابقت با واقع نیست، بلکه ملاک در صدق و کذب انسجام است. انسجام یعنی چی؟ یعنی
ده تا از اینا رو فرض بگیر، درسته فرض بگیر، پایه قرار بده، بقیه رو بچین روش برو بالا به طوری که نه همین دیگه این... نه این همه غرب این کارو میکنن،
همه اسلامی‌ها
نه اینطوری نیست. حالا
حالا شروع کن،
همه غرب با ما دعوا داره، به ما میگه شما حداقل این تفاوت رو احساس کن که ما غیر از اونا داریم یه چیز میگیم، بعد بگو غلط میگی اشکال نداره، ولی تصور کن ما یه چیزی غیر از اونا داریم میگیم. چون حق داره ریاضی میخوره آدم، منم تا یه فضاهایی خلاصه
صورت و معناه دعوای ما سری سوری نگاه کنم، من میگم به یه جایی رسیدن که سر از صورت در آدم، من دارم اینو میگم
به یه جایی رسیدن که سر از صورت این درسته، ولی به یه جایی غلطی رسیدن که سر از صورت در آوردن. ما میخواییم اینو تبیین کنیم که معرفت بشر معرفت واقعیه، یعنی داره خبر میده از یه حقیقتی تو خارج من. من هستم، این دست منه، من با این یکی دستم رو این دستم دارم مینویسم ای، هم با این دستم مینویسم همینجا دارم احساسش میکنم، واقعیه. نه اینکه حالا فرض میکنیم این واقعی باشه، خب حرف بزن. خب بگم با این آدم اصلا حرف نباید زد، با این نباید میدونم
قبول کرد
این
بوده آها، الان دیگه به شک افتادم.
آفرین، به اینا احسن، به اینا به خاطر همین ما میگیم شکاکان مدرن، شکاک به خاطر همین ما میگیم شک. خود اونا چی؟ خود اونا ببین میخوام بگم، خود شما این مطالعه کنی ببینی خود اونا از این چه بگن ما شکاکیم به شدت فرار میکنن. خود اون کسایی که شما ریاضی خوندی، اگه منطق ریاضی به طور تخصصی یا فلسفه ریاضی خونده بودی میدیدی که خود اونا فرار میکنن از این که ما شکاکیم، و شکاک بودن برای بشر چه حتی بشر مدرن یه صفت منفیه، میخواد یه جوری تبیین کنه که نه این که ما شکاکیم، واقعا ما اتفاقا اینجا بهشون ایراد میگیره، ما میخواد بگه واقعا انسان نمیتواند. ما میگیم همین رو از کجا تصدیق میکنی؟ ما از اینجا شروع میکنیم. ببین شما پس معرفت باشه آفرین، پس شد من، پس بشر نمیتواند معرفتی کسب کند، باید یه چیزی رو بدیهی بگیره. به همین جا رسید، به همین جا رسید معرفت غربی که گفت پس اگر میخوای فرد مؤمنی باشی نمیتونی بگی خدایی هست، واقعا مسیح پیامبر خدا بوده و واقعا انجیل کتاب خداست و مسیحیت دین خداست، نمیتونی اینو معرفتا بگی، فقط باید ایمان بیاری. میگیم آقا چجوری به چیزی که عقل من تصدیق نمی کند ایمان بیاورم؟ میگه دیگه ایمان بیار، هیچ راهی نیست. بله سکوت میکنن. قرآن تو اومده همه آیاتش میگه آقا تفکر کنید، تدبر کنید در آیات، تدبر کنید در خودتون، در افلا یتدبرون فی انفسهم آیات که یعنی میخوام بگم ببین برفرض داریم هم صحبت میکنیم، میخوام بگم شما اگه نسبت به خودته حداقل ببین که این حرفا با قرآن و با ارسال، این که گفتم با ارسال رسول اینجوری داشتن میگفتن، با ارسال رسول تنافی داره. خود خدا گفته برهان بخواید، به اونا میگه قل ها تو برهان کن کنتم صادقین. میخوام بگم این با به یه شاخه دیگه نپرید، دارم میگم یعنی بشر قدرت معرفتی تصدیق این که واقعا خدایی هست، واقعا پیامبری هست، واقعا دینی هست و دارد. میخوام بگم اون ریشه ها تا اینجا کشیده میشه، یقین آور اطمینان، فقط اگه به معنای یقین نفس، یقین نفس الامری کاشف از واقع، یعنی در واقع همچین چیزی هست. میدونی ما از کجا شروع میکنیم؟ ما اینجا شروع میکنیم، نمیگیم آقا این کتاب که بدیهی هست، نه اینجا شروع نمیکنیم، میگیم خودت که الان هستی، خودت که واقعا ادراک میکنی هستی. یکی اینجا بگه نه من ادراک نمیکنم، چی گفت؟ اصلا من سکوت میکنم، باید حرفی نمیزنی، هیچ ادامه ای نداره، نه ادامه ای نداره. ببین این چیزیه که به طور بدیهی هر کسی خودش رو ادراک میکنه دیگه، یه جایی که دیگه هیچ کی دیگه نمیتونه انکارش کنه. هر چی بگی میگه نه کی گفت؟ خب این اونجا حالا شاید من چشم داره اشتباه میره، شاید یه نوری میخوره. همین ما میریم سراغ نفس، علم ذات به ذات، یعنی خودت به خودت و به مدرکات خودت، به همه چی خودت، به اعضای خودت. این میگیم ببین یکم تو خودت جواب اصلی ما، به خاطر همین بزرگان فلسفه و عرفان اسلامی چه از قدیم چه الان میگن اونایی که تو در واقع وجود علم یقینی تو درونشون شک میکنن اینا بیمارن، یعنی انقدر فکر کرده ذهنش داره باش بازی میکنه. اینا توضیح داره ها که راه نفوذ خطا در اندیشه کجاست. دو راه داره، یکی وهم درون انسان و یکی شیطان.
همونطوری که تو عمل یکی نفس اماره است یکی شیطان، تو مباحث علمی هم یکی وهمه یکی شیطان، اینا گرفتار وهم شدن. به خاطر همین ابن سینا پزشک بوده، برای همچین آدمایی جواب فلسفی نمیداده، دارو درمونشون میکرده. این که خودت هستی، واقعی هستی و شکی نداره، میگیم یکم به این فکر کن، به همین فکر کن، هیچ جلوتر نه، خودت هستی، واقعا هستی. ببین چی داری، چه حسی داره به دست میده وقتی که میفهمی من هستم. بعد آروم آروم نگاه کن، دست تو هم هست، خودتو لمس کن، اینم واقعی نفس الامریه، واقع... نه این که ذهن من داره میسازه، نه واقعا هست. بعد آروم آروم میگیم این دست بیار اینجا ببین اینم هست. این قدم به قدم میبری. به خاطر این بزرگانو میگن همه اینا تنبهه، هیچ کدوم دلیل نیست. یعنی تا خود یکی خوب درون خود نمیخواد خوبم کاوش کنم، میخواد فقط کافی بیمار نباشه، بیمار معرفتی، که آقا یکی میگه نه کی گفته من اولم سکوت داره، من خودم نیستم، حرفی وای نمیشه زد اصلا، حرفی نمیشه، چون داره مکابره میکنه. ما تو منطق بهش میرسیم که مکابره یعنی یه چیزی که دیگه اصلا خیلی واضحه، واضح به این معنی که آقا من هستم، اگه بخوای اینو قبول نکنی دیگه حرف نزن، هیچ دیالوگمون ادامه نداره. ولی جالبیش اینه کل غرب با اینکه اینا رو انکار میکنه، کتاب ها مینویسن، رشته دانشگاهی میگیم بابا شما اگه مبانیتون اینه که نباید این کارو بکنید، اگه مبانیتون اینه چرا به مای جمهوری اسلامی اعتراض میکنید؟ توی آمریکا، توی اروپا که این همه مبانی معرفتیتون اینه، که آقا نه حقیه، کی گفته حقوق بشر به این معنی که شما میگید درسته و به خاطر اون باید بیاین آدم بکشید؟ میفهمی؟ یعنی یه تناقض تمدنی داره، یعنی یه معرفت خودخوره. به خاطر این علامه طباطبایی 30 سال قبل انقلاب تو المیزان میگه تمدن غرب آمریکا خود لفظ اصلا آمریکا هر چی پیشرفت کنه سریعتر داره به سمت نابودی میره، خودخوره این تمدن به خاطر اینکه معرفتش خودخوره.
درسته،
نه ضبط کنه تو منطقه سه اینا رو نکنه. یه من خسته شدم غیر آقای قراگوزلو، این حرفای من برای کسی جایش مبهم بود؟ نه جدی میخوام میپرسم، جدی میپرسم، جایش مبهم یا سوال دار بود؟ مبهم. تو میکنی؟ نتونستی بکنی که تلاش کردی نتونستی.
آجا یه چیزی هم خودتون گفت،
شما سوره ناس رو خوب زیاد بخونید، هر شب صد بار نه ببین آخرش که نگفتم، من آخرش گفتم بیماری، من آخرش گفتم بیماری، نه بر خودشون هست، چونشون ریاضی خونده، من ریاضی خونده میدونم، نه اینا اذیت میکنه آقای ما، نه شک نداری اینا که واضحه.
ها تو کنیم
این که من هستم وجدان گواهی میده که من هستم،
میگیدیم ما از اینجا خودم دیروز نه مجرد نداره
چی؟ من
میدونم. عرفا علم حضوری دارن، اینو دارم بگید. حرمو دارین. درسته. عرفا میگن اون عارفی که شهود میکنه از خودتونم بیلوت گفتید نماز تو 4 رکعته. اون دقیقاً همینجوری که میگه این دستم هست شهود کرده نماز 4 رکعته.
آها. چرا ولی مقالطه چیه؟ توضیح هم بهت دادم. ما مقالطه.
الان قبول دارید که مثل اینکه من این ماژیک اینجا هست، اون عارف شهود کرده نماز تو 4 رکعته.
چرا
نکته اینه که زیر بار نمیره هر چی میگی.
شهودم. بدی اولیات شهود داریم، نظریات شهود داریم، اون نوع شهود نظریات شهوده که ریشه در یه سری اولیات داره، اون تو اولیات شهودش خطایی کرده که نخواسته بهش توجه کنه تا به اونجا رسیده. مثلا کسی به این نتیجه غلط تو معرفت میرسه تو یه ریشه بدیهی اشتباه کرده. مقالطه همینه دیگه، مقالطه چیه؟
این رو به داخل به حضوری و فطرت برمیگرده، میگن نگاه کن که این بدیهی آخر اینجوری شما فطرت دارید آخرش
به علم حضوری نلوزونه. گفتم دو پایه شهود و عقل.
خب شهود چیه؟
شهود اهم از شهود حسی، عقلی و قلبی.
خب اینو شهود خطا دارم خود خطای اینا توشه الان یه
نفعی داره شهود خطای در نظریاتشون خطای ما هم که رد
نظری نیست
من اولیاتش
خطای من احساس گرسنگی میکنم اولیه یا نه؟
بله اینکه تو بگی من احساس گرسنگی
میکنم، الان یه سری بیماری دارن هر چی میخورن احساس گرسنگی
میکنن. بله خب اینو توضیح میدیم دیگه، از مبانی درک اولی یا توهه
میگم
توضیح داده عدم چی بود؟ عدم شبهه سلامت نمیدونم
با واقع مطابقت نداره. واقع میگه این عیره
من یاد کن آقای بکنی یک بار حساس گرست میگه از این باکتری
آقای قرار بود اصلا مثلا راحت اصلا نمیخواد مریضم باشه طرف که انگ مریضی بهش بخوره. شما دستتو میکنی توی آب سرد خب خیلی سرد توی یخ همین دستتو بر میداری میکنی توی آب جوش چه احساسی میکنه دستت؟ ولی با اینکه نفس الامر این بود که واقعا باید میسوخت درسته؟ یا مثلا ما میگیم آقا سری از این برنامه مستند خفاش مثلا چه بدونم اینجا این چکی که ما میبینیم نمیبینه چجوری میبینه؟ مثلا قرمز میبینه سیاه میبینه. اگه واقعا تو عالم واقع خارجیش چیز نفس الامری واقعی بود چرا اون اونجوری میبینه من اینجوری میبینم؟ حالا میگم برام به شما کمک میکنم
چرا؟
درسته هم اینا این که میگی من گشنمه به این میگن حس باطن این که من دارم مثال میدارم حس ظاهره کلن حس خود بزرگان توضیح میدن که قواعد برخورد دو چیز با همه مثلا اگه من دستم سرد باشه مثلا فرض کن من تو منفی 30 درجه باشه بیام بکنم تو منفی 10 درجه چه حسی بهم دست میده؟
گرما.
گرما درسته یا اصلا همین خطای دید که معمولا شکست نور رو میگن که مثلا اگه این ماژیک رو بکنی تو آب شکسته میبینی به این میگن خطای حس. این خطای حسه؟ حس معصومه خطا نمیکنه. اگر حس تو اینو تو آب صاف میدید درست بود؟
ندیگه
اون غلط بود. اما
صاف ببینه اون داره غلط میکنه
صاف کن صاف
خفاش
دارم توضیح میدم
اینو دلیل میاد
دارم توضیح میدم
دارم
توضیح میدم اصلا نمیخواستم موضوع بشه توضیح اینه هر موجودی که حس داره حسش این نیست که متن واقع خارجو داره درک میکنه خود این عضوم یه خواصی داره اون خواصش یعنی درک واقعش به علاوه اون خواصشه مثلا خفاش درکش از واقع به صورت رادار میشه
مثلا ما واقع عینشو کشف نمیکنه دیگه
ببینید حسو دارم فقط میگم عقل عینشو کشف میکنه ولی حس نه اتفاقا همین شکست نور رو کی کشف کرد عقل اومد گفت اصلا آب یه ذریب نمیدونم چی بود تو بحث دیگه چی داشته ذریب شکست نور
داره عینش
دو اگه اینجوری نبینه خطا داره میکنه
نورش
ولی تحلیل عقل تحلیل عقل غلطه که بیای بگی چون این رفت تو آب شکست پس این ماژیک شکست حس تو فقط همونی که دیده رو باید گزارش کنه ببین همین که گفتم دستم تو منفی 30 درجه است میام میکنم تو منفی 10 درجه میگه آقا نباید بگی این مایه گرمه باید بگی من احساس گرما میکنم
من اینو میخوام بپرسم
یعنی دمای این حداقل از این کمتر است
درسته
ایناش درست
قبول اون که عقل میگه
این
نشکسته من نمیگم این درست
ولی حالا این شهود
این دو نفر دارن اینو متفاوت میبینن
اصلا سوال سر این نیست چه نتیجه ای
میدن
تصویرا متفاوته
نه متفاوت میگه اون کسایی که میگی به قول شما مثلا چشش حالا یه بیماری داره به قول تو مثلا یه عده‌ای هستن احساس گرسنگی مثلا
کاری
به سوال بگم این بیماری این خاصیت جسمشه ولی جسمی که بیمار شده جسمی که طبیعی و سالم باشه اینو اینجوری احساس نمی‌کنه مثلا بعضی‌ها هستن به اینکه دست می‌زنن 10 ثانیه بعد ادراکش می‌کنن همه اینا هست اینا هیچ مشکلی نداره چون حس ادراک برخورد دو جسم مادی با همه در عین حفظ اون دو خاصیت یعنی دست منم یه خاصیتی داره به خاطر همین حس خطا نمی کنه با خواصی که علاقه من بیمار باشم به این که دست میزنم اصلا هیچ انگار به هیچ چی دست ندادم 10 ثانیه بعد تازه به مغزم برسه مثلا سیستم عصبی یه مشکلی داره خطا نکردم
اتفاق
این حقیقته با اون مشکلی که جسم من دارد مثلا تأخیر دارد باید هم اینجوری حس کنم اما
جسم من مشکل داره دارم اینجوری ادراک میکنم
میگم
الان همون بیماری اشکال نداریم چشمون اینو قرمز سیاه میبینیم
آره همه ی انسان
خب خوش داره
آره آقا من یه مثال بزنم اینجا من یه احتمال میگم احتمال داره حالا ایشون شب تو حجره اذیتش کنه احتمال داره گورخرا موجودات برتر عالم باشن 10000 ساله دارن روی انسان آزمایش میکنن یا آزمایشای آزمایشگاهی زیرزمینی گورخرا دارن فعلا دارن اینجوری به صورت گله‌ای میچرن و میرن و اینا موجودات برتری هستند که تو زیرزمین آزمایشگاه تخصصی دارن هر از چنگایی هم بعضی انسان‌ها رو می‌دزدن ببین یه احتمالیه که
هم کمه آها 1000 اومه 1000
باشه. ولی ممکنه باشه، ممکنه باشه. شما میگید ممکنه، یعنی واقعا احساس میکنید ممکنه یه موقع اینجوری باشه. تصدیقش میکنید؟
البته نمیگه ممکنه.
یا میگید قطعاً غلطه. مثلا شما مکه تشریف بردید، ممکنه کعبه علکی باشه. همه دارن به ما دروغ میگن.
اینو
تو من فهم ندارم. دارم مثال میارم. شما که ندیدی که. ممکنه مثلا سلسله ساسانیان یا اصلا نه ممکنه پیامبر علکی باشه. همه اینا ممکن. ولی سری یکی یه احساس میکنه این امکانه. چه سفر داری میگی؟ همه اینو درک میکنن. یعنی این حرفو بزنی همه بهت میگن دیوونه ای.
همه
احساس کردید چی دارم میگم؟
همین در برهان نزد مشکل برهان نزد مثلا میکنن دیگه.
برهان نزد بالا کاری به اون ندارم. ممکنه برهان نزد مون نپذیریم. به معنی دقیق فلسفیش. ممکنه نپذیریم. ما که چی میگن نزد نکردیم که برهان نزد مو بپذیریم که. کاری به اون ندارم. میخوام بگم یه چیزایی هست. یکی ممکنه بگه ممکنه تو هم حرفی نتی بگه این بند خود دیونه است بابا مثلا یه چیزی داره میگه همین مثال گوره خره
هم فیلم
دقیقا گفتم خطا دو عامل داره یکی وهم یکی شیطان تمدن غرب امپراتوری وهمه این همینه وهم دست معرفتی شیطان معرفت نظری همونطوری که نفس اماره دست عملی شیطانه به خاطر همین اساس امپراتوری قبول رسانه رسانه رو وهم استواره رو واقع نیست همه وهم ها تا هر چی میگی احساس میکنم این فیلمشو دیدم راست میگی
اگه من خودم همین دیدم تا قبلش که این فیلم مطرح نبود به
خاطر همین مسئله مهم تمدنه قلده تمدنی با هر چی باشه علوم و حرفا مثلا یه مثال براتون بزنم باور کنید بزرگان ما قبل انقلاب همه دغدغه‌شون این بود آقا شاید تا 100 سال دیگه این شبهات کمونیسم از ذهن جوانای ما بره بیرون انقلاب شد به برکت انقلاب کمونیست فروپاشی کرد الان یه نفر تو شما بگه آقا مثلا من کمونیستانه واقعی هم من به آرمان های لنین و استالین اعتقاد دارم تو رو شنیدید کسی رو بگه به این بیان ها این بار دیوونه مثلا اون که این تمدن که رفت پشتوانه های معرفتی فلسفی عقاید همش رفت الان چرا اینجور بیان ها داغه یه زمانی تو همین ایران یعنی شما بگه خودت رو باله نکن یه زمانی تو ایران دیالوگ خلاصه دانشجو با هم این بود که آقا مثلا منطق دیالکتیک درسته چی گفته من اینا ناخودآگاه حجم چرا اینا رو به صورت انبوه توی وقتی کلمه تمدنی با یکی علوم دانشگاهی علوم انسانی فیلماش به قول شما استیبه میاد فیلم میسازه که مثلا اون پسرها رو شبیه سازی کردن چیه اسم اون فیلمه خیلی هم موقع صدای کرد هوش مصنوعی یعنی یه چیزایی که الان خیلی بدیهیه که آقا میشه گوره خراب موجودات برتر باشه الان دارن ادا در میارن مثلا نه میشه من فیلم کارتونش رو دیدم فیلمش رو دیدم یه استاد دانشگاه بود میگفت من تقدر اسلامی که خیلی در باور کن میگفت من تقدر اسلامی که دقیق نیست میگه که انسان حیوان ناطقه این همه کارتون بازبانی میسازن داره حرف میزنه دیگه گفتم اگه فهمت از منطق و بزنبه اینه دیگه به اینا فکر کنید
شاید هم هر یه علوم دارن که ما نمیخوایم
اونا رو راضی بشیم
مثلا
این چیزا کتابای گوره خرا رو میگید آره به این گله گوره خرا جدی فکر کنید حالا مثال شدی هی بسازید ببین اینا ساخته است هویت معرفتی یا وهم کارش اینه ببین مثلا میره میگه
حالا عقل میگه
اسمش وهمیاته یعنی عقل شما واقعا میگه
آره
100% کعبه هست من با ششمام ندیدم ولی
کعبه رو پای ندیدم
کعبه رو پای داشتم پس من کعبه رو کعبه اون که برای سخته آن گوره خرا اشکال نه عقل من
دیگه نه بگم هزار سال پیش به همین جمع میگفتی یه جعبه هست توش یه انسان حرکت تلویزیون رو میگفتن این وهم ساخته آره بابا وجود داره
چون واقعا انسان حرکت نمی‌کنه نمی‌تونه توی جعبه اینقدر انسان واقعی
هست نه همون تصویر یعنی براش توضیح میداد گفت همین نمی‌بینی مود متحرکه یعنی
حرکت میکنه.
همین طور آدم ها میرن به نظر میگفتن نه امکان نداره.
من میگم نیستم مطمئن میرن واقعا تلویزیون رو میبردی میتونستی ادعای پیمانداری کنه. خیلی از وقتی که الان
نمیشه عوام گول میخورن یه حرفه دقت
مواد
دانشی نباشه. آره دیگه مواد دانشی نباشه. همین ما داریم از بدیهی صفر اولیه ما تو فلسفه که اثبات خدا و معاد اینا میکنیم از اینجا شروع میکنیم. تو هستی، تو خودت درک میکنی که هستی، ما از اینجا شروع میکنیم بدون هیچ چیز دیگه. از این شروع میکنیم قدم به قدم میریم جلو تا به فکر فلسفه. خیلی سخته، به خاطر همین 20 سال درس خوندن میخواد. واقعا اگه بخواید جزء به جزء اینا رو درست کنی، مخصوص کسی بخواد گیرم بده کردن ها، یعنی بنده خدا 1400 سال بیچاره شدن. یعنی از این که آقا توی فخرایی احساس میکنی که من خودتا خودت من هستم، آره اینو میتونم قبول کنم. اگه کسی اینجا رو بگه نه کی گفته، حالا باید یه کاری دیگه بکنیم. یه باید بگیم بزنیم یه سری از این کارا باید انجام بدیم. ولی کسی بگه آقا من بودن خودم رو آره تصدیق میکنم 100% واقعا من هستم، نه اینکه ذهن من. متاسفانه ترجمه های جدید عرفان های هندی هم میشه دنیا خواب یک دلفین است. از این حرفای قشنگ شعر ور خب دنیا خواب یک دلفین خوشگله ها، ولی مثلا دیده از این فیلم ها مثلا آره خواب یک دلفین آره. وهمه دیگه، وهم. اینا جهله صوفی هست. اینا همه باعث میشه که هی میدونید اونا هر چی به درده این همه مستند میسازن. حالا دیدید یه مستندی بسازم میگم نه واقع واقعا هست. این همه شبکه چهار ما شبکه مستند من رصد میکنم هر مستندی که اونا نمیگم هر، یعنی واقعا 99% مبانی نسبی گرایی توش اشراق. نمیتونم توضیح بدم، یعنی اینا دارن با مستندشون تمدنشون رو گسترش میدن.
یوی بعض ملابردن زخرف از کهل قرور
این هست. اگه نقشه معرفتی انسان رو براتون بکشم میبینید که مثلا فرض کن شما میری به خیلی از این حرفا میخوای بزنی، اون قبول نمیکنه. قبول نکردن اون به خاطر غلط بودن دانشی تو نیست، اون فطرتش رو خراب کرده، اون گناهانی کرده که اصلا حجاب پشت حجاب، پرده پشت پرده. اونا رو درست کن. اگر بیان شما، سوالات شما ناظر به کسایی که این سوالات رو دارن، راهش اینه. راهش اینه که هی خودت هم بگردی تو اینا. اینا ذهن ساخته، اینا بازی ذهنه. نمیگم غلطه ها، در حیطه بازی ذهن.
برگرده بگه تو از کجا میدونی همه چیز انسان؟ اثبات کن که همه چیز انسان
نیست.
آره همه چیز نمیتونم من بگم.
دارم همه حرفا میگن از خودت شروع میکنه.
خودم هست.
یه میریم جلو دیگه.
این میان جلو.
دارم میگم از خودت. اگه
شما قبول داری خودت از این وقت اینقدر بدیهی میگیری، واقعا گورخرهای زیر زیر زمین مثلا اینقدر بدیهی به معنی. حتی منطق هم بدیهی نمیگیریم. کجا منطق اینو بدیهی میگیری که این نیست بدیهیه؟ یعنی واقعا مثل اجتماع نقیزه اینه برای شما؟ یعنی مثلا اینکه زیر زمین مثل گورخره؟
اجتماع نقیزه این اولیاته، بقیه بدیهیات ثانویاته.
برای شما
100% این که کل بزرگتر از جزء
فیلماش دیدیم حالا برای 100% نیست.
نه 100%
نه
نیست، ولی
میتونیم
بدیش بکنیم. میدونم ببینید که یعنی
کاملا،
یعنی ممکنه مثلا 1000 سال بعد یه چیزی
اگه بود میکشن
درک عقلی هست.
نه عقلی به چه معنی؟ به معنی که ذهنت میسازه، خودت داره ذهنت داره میسازه یا نه چیزی تو وجودت یک صدمه
درصد
آقای قرار بزنید نگاه کن این گوره کاره. این که میگید عقلی، ببین ذهنت میسازه که ممکنه یا نه واقعا تو نفسه یک هزارم درصد احساس میکنی 50 میلیارد سال بعد کشف میشه. کدومشه؟
من بانستم یک درصدی هستی که کشف میشه.
میدونم ذهنت اینو میسازه، یعنی میگی چی گفته همینجوری داری بازی میکنی خودت رو تو خودت فکر کن. آخو اصلا پیامبر امام زمان و همه اینو علکیه گورخرا به اسم خدا قرآن فرستادن. بله همینا رو میدونم، اونا برای اینا خوراک درست میکنن.
یه چیزی بگم خب همون فیلم باشه دیدین هر چیزی هم شما بخواید من
درونه درونه دارم میگم. ببین فکر کنید یه وقتی ذهن باز بازی میکنه، یعنی افسار میندازه گردن دیگه آره کی گفته من که نمیتونم بگم نه اون عقل نیست. در اون نفس واقعا احساس میکنی، یعنی
یک هزارم درصدی احتمال روش باز میکنی، مثلا یه کاری مثلا بری خونه یه نامه‌ای بنویسی بگی من میدونستم گوره خره حالتونو گرفتم، من یه احتمال
میگی من
میدونستم، همین میخندی
میگی میدونستم.
این عقل نیست، تا عقل رو نشناسی هی همش میگی این عقلی، این عقلی
اصلا تو هم فلسفه‌اش حالا اینو ممکنه وجود بگیرن
بیره زرد شو
اینو ممکنه وجود بگیرن خودشون عطب شاختاری ها مثال میدن میگن اینا ماهیات هم ممکنه وجوده. خب همین این گوره خره دیزنی ممکنه وجوده اگه واقعا اینه که کلا فلسفه عراجیفه به نظرم، همونی که بوش امام خمینی گفت مغالطات و فلسفه واقعا مغلطه.
مشکل شما اینه که یه فلسفه همینجوری خونده هی به فلسفه واقعا نه فلسفه اینو میگه نه
یار این جواب رو نمیشه میتونی بگی این ممکنه وجوده یا نه، اینو بگی
که وجود به چه معنا
ممکنه وجودی که تو بدایه هست یعنی علامه
تا چه معنا تو اونجا به دو معنا به کدوم معنا
به دو تا معناش بگی به یه معنی یه معنی
اینه الان دارم میگم وقتی بخونید برای شما حل میشه، نخونده میگید یه تصوری داره که تو فلسفه اینو میگن
کی گفته
بخونید ببینید این نیست واقعا
و آخر مهیار منم اصلا اولا دیگه احتمال وجود
داره گفتم من شما گفتم بخونید با اون روند صحیحش بخونید که مسیرش به طور معمول علوم عقلی مثلا 10 سال معلوم چه یه منطق میخونید بدایه میخونید نهایه میخونید جلد اول اصفار جلد ششم اصفار
یه دانش شروع امکانات رو بهش بگیم
نه
پس چی بگیم من دانش رو بکرده شروع فکر نمی کنم من هم
در خدا رو شروع بگرده من هم در خدا باید بریم بررسیش کنیم خاطر در مادر چجوری برخورد میکنه تو دانشگاه با دخترها چجوری ارتباط
داره معلومه من یکیشم بخواد بگم با دختر
چجوری ارتباط داره خودت صحبه داری
آره بازارو من واقعا یقین
نیست پس دیدید من یقین نیست شما گفتن به شما بگید من مشتری ندارم و بعدیت من میدونم از کجا نشأت
میگیره نه اون یقین
از اینا ببینید شما یک کاری ببینید فلسفه اسلامی نمیگید یه هزار اتاق تیردستو معرفت همش هم خاموشه ولی تو هر اتاقی کلید روشن شدن اتاق بعدی شما از اتاق اول شروع کن روشن کردن پیدا کن کلیدش رو روشن کن برو بعدی نه دو تا بعد شما که قبلا تو دانشگاه رفتی همینجوری یه چیزی بدایه خوندی یه صحبت میتونی کردی دویدی رفتی اتاق هفتم هشتم دهم واسطه گم شد من اینو میفهمم حس میکنم کارم اینه
اینو برمیاد میگه
اون مال
من میگم اون مال من شده من میگم
شما برام به شما میگم
حالا
سلامت جانم سلام
نه من